و با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دانشجویان، پژوهشگران، علاقمندان به حوزه بحث در واقع مطالعات صلح. این بخشی از قضیه رو که دوستان به عهده من گذاشتن که خدمتتون ارائه بدم، عنوانش جامعه شناسی صلح و واقعا اینکه چه بحثی رو باید در مورد صحبت بکنیم، به دلیل اینکه شاید تجربه اول هست، حداقل برای خود من که در این مدرسه تابستانی شرکت میکنم، نمیدونم واقعا علاقه دوستان و حضار محترم به چه هست و چه مقولات و مباحثی رو باید اینجا مطرح کرد. خب بحث جامعه شناسی صلح یه مقدار زیادیش برمیگرده به مسائلی که ما میتونیم در ارتباط با جامعه خودمون هم صحبت بکنیم در موردش، که مسائلی هستش که ما بهش مبتلا هستیم و به نحوی با مسئله صلح و جنگ و جامعه ایران و مسائلی مثل این برمیگرده. و یه بخشیش هم که مسائل در واقع جامعه شناختی هستش که در سطح دنیا در این مورد وجود داره و نمیدونم که چه مقداری شما به این مباحث آشنا هستید یا آشنا نیستید، و بد نیست که از این فرصت استفاده بشه و یک مقداری مباحثی که در سطح آکادمیک در دنیا در واقع مطرح، اون تاپیک ها، اون عناوین اصلی و اون طرح درس هایی که معمولا وجود داره برای جامعه شناسی صلح، یه مقداری مرور بشه که یه مقداری گستردگی این عرصه و گستردگی این قلم رو برای دوستان آشنا بشه، یه مقداری آشنا بشن با گستردگی موضوع. من نمیدونم حالا در قلم روی حقوق، حالا مایی که از بیرون نگاه میکنیم ممکنه فکر کنیم خیلی، مثلا تصور من این است، خب خیلی گسترده نیست، بحث حقوق هست و حالا به ویژه حقوق بین الملل و ارتباطی که میتونه با صلح داشته باشه یا نداشته باشه، چون رشته حقوق مقداری رشته نرماتیو هست و بنابراین میاد یک سری قواعد رو، یک سری قوانین رو میاد بیان میکنه، ولی رشته جامعه شناسی یک رشته‌ای هستش که در وهله اول اکسپلناتوری و در واقع تبیینی هست و جنبه علمی داره. هدفش این نیست که هنجارهایی رو صادر بکنه و بگه مثلا آدم‌ها مثلا باید اینطور باشن. هرچند جامعه شناسا وارد این مقولات هم میشن، ولی بیشتر بحثشون این هست که بالاخره چه هست این پدیده، از چه ویژگی های برخوردار هست پدیده صلح و پدیده های جانبیش و مرتبط با اونها، مثل مسئله فرض بفرمایید جنگ، مسئله خشونت و مسائلی مثل اینها با هم دیگه چه ارتباطی دارن، چگونه شکل پیدا میکنن، چگونه متحول میشن و مباحثی مثل این رو مورد بحث قرار میده. و چون خود جامعه هم یک مقوله خیلی گسترده‌ای هست، ما میتونیم رابطه پدیده صلح و جنگ رو با فرهنگ، با فرهنگ عمومی، بعد با اقتصاد، مقولات اقتصادی، با سیاست، مقولات مربوط به سیاست، دولت، حزب، جنبش‌های اجتماعی، در واقع جنبش‌های انقلابی، خود بحث انقلاب، خود بحث تروریسم که یه پدیده کم و بیش سیاسی هست، میتونیم رابطه صلح رو با این مقولات در نظر بگیریم. صلح در مقیاس داخلی، در مقیاس منطقه‌ای، در مقیاس بین الملل چگونه با سیاست به عنوان یه پدیده اجتماعی در ارتباط هست. خب یه بخشش این هست و یه بخشش هم مسئله فرهنگه، که خود فرهنگ هم حالا ابعاد مختلفی داره. مسئله صلح ارتباطش با ایدئولوژی ها، انواع ایدئولوژی هایی که وجود دارن و ارتباطش با دین، با نظام های شناختی و با حالا مثلا فرهنگ سیاسی، که خود این فرهنگ سیاسی هم یک مقوله دو پهلو هست. از یک طرف عالم سیاست مرتبطه، از یک طرف هم با عالم فرهنگ، مثل ناسیونالیسم به عنوان یه نظام فرهنگی، یک نظام شناختی که با سیاست مرتبطه، مسئله نازیسم، مسئله استالینیسم، مسئله فاشیسم و بسیاری مقولات دیگری که به هر حال جنبه فرهنگ سیاسی دارن. و عرض کردم یک جایی هم خود فرهنگ به معنای خاص، که فرهنگ چه نسبتی با مقولات در واقع صلح و جنگ داره. برای مثال تقسیم بندی که ما نسبت به یه تیپولوژی هست در مورد فرهنگ گفته میشه، فرهنگ آپولونی و فرهنگ دیونیزوزی، که تقسیم بندیه که نیچه به طور خاص در موردش کار میکنه. و فرهنگ آپولونی یک فرهنگ صلح طلب هست و فرهنگ دیونیزوزی یک فرهنگ در واقع اهل جنگ و به اصطلاح مبارزه جویی، یعنی از یک طرف مردان جنگجو و از یک طرف هم مردان عاقل، تو معنای کلاسیک خودش، که بیشتر در واقع مردان تعیین کننده جهتگیری فرهنگ بودند. و این مقوله بندی در واقع نسبت به فرهنگ وجود داره. و انواع مسائل دیگری که در حوزه فرهنگ میشه صحبت کرد، مثل مسئله دین که اینجا از اهمیت خودش برخوردار هست. بعد در ارتباط با گروه های اجتماعی ما مسئله صلح و جوانان رو داریم، صلح و زنان رو داریم، صلح و اقوام رو داریم، و در واقع انواع و اقسام مقولات که بیشتر من میخوام این گستردگی حوزه کار رو یه مقداری دوستان بهش توجه بکنن. و به خاطری که این گستردگی رو نشون بدم، حالا علاوه بر این مباحث مقدماتی که عرض کردم، حالا خود مثلا ارتباط صلح با ورزش، ارتباط صلح با هنر، ارتباط صلح با سینما، ارتباط صلح با ادبیات، تمام اینا به نحوی در حوزه بسیار جامعه شناسی و حالا علوم اجتماعی بگیم به مفهوم وسیع‌ترش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرن و حوزه‌های مطالعاتی خیلی گسترده است. خب اون بحث آموزش برای صلح هم که جایگاه خودش رو داره، و بجز این هم مسئله روانشناسی صلح هست که جداگونه بهش قرار هست که پرداخته بشه. و البته مسئله دین و صلح هم حالا فردا هم در این مورد شما در واقع نشستی خواهید داشت که با تأکید به اسلام مسئله دین و صلح مورد بررسی قرار میگه. من میخوام بگم یه مقداری شما توجه داشته باشید به این رویکرد تبیینی من، و نه من، رویکرد تبیینی جامعه شناسی، و سعیم بکنید که خودتون هم با این رویکرد یه مقداری بتونید ارتباط برقرار بکنید و در واقع در مطالعات خودتون مورد استفاده قرار بدید. من یه مقداری طرح درس‌های گوناگون رو که مطالعه می‌کردم، در واقع برخی از طرح درس‌هایی که در این حوزه بود، حوزه‌ش هم به طور کلی در حوزه آموزش، تیچینگ، در واقع تیچینگ دی سوسیولوژی آف پیس، وار اند سوشال کانفلیکت، این طرح درس‌ها اونجا وجود داشت. خب حالا بجز اولی که یک اوورویو کلی هست روی این مقوله، طرح درس دیگه راجع به جامعه شناسی صلح و جنگ بود. بعدیش مقدمه بر مطالعات صلح و تعارض، یعنی کانفلیکت استادیز که حوزه مطالعاتیه. بعد پیس استادیز که یه مدار میان رشته‌ای هست و چند رشته‌ایه، و حالا جامعه شناسی هم در این میون نقش خودش رو میتونه ایفا بکنه، ولی معمولاً پیس استادیز و کانفلیکت استادیز یه مداری وسیع‌تر از جامعه شناسی هستن و حوزه علوم اجتماعی رو در بر میگیرن. جنگ و احتمالات صلح، امکاناتی که برای صلح وجود داره، عنوان طرح درس دیگری هست. و این Introduction to Peace and Conflict Study هم که تکراری هست، تبیین جنگ و خشونت، تبیین جنگ و خشونت، صلح و تعارض، جامعه شناسی خشونت و عدم خشونت عنوان یک درس دیگری هست. مسائل اجتماعی، تهاجم، تعارض اجتماعی و جنگ. پولیتیکال سوسیولوژی که البته به عنوان یه رشته تخصصی خاص خودش هست، ولی در حوزه جامعه شناسی سیاسی هم این مقوله جنگ و صلح به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیره. مقوله فرهنگ های خشونت به این معنا که خشونت یک پدیده فرهنگی هست و در کشورهای مختلف و جوامع مختلف و گروه‌های اجتماعی مختلف میتواند ویژگی‌های خاص خودش رو داشته باشه، باید به عنوان فرهنگ بهش توجه کرد، یعنی یک پدیده اجتماعی، یک مقوله اجتماعی که از تنوع و چندگانگی برخوردار هست. مسئله دیگه مسئله کانفلیکت منیجمنت هست، مدیریت تعارض که بسیار اهمیت داره. حالا اینکه این تعارض در چه سطحی باشه و چگونه باید مدیریتش کرد، حالا اینجا یک کراس کالچرال اپروچ هم داره به عنوان یک رویکرد میان فرهنگی، چگونه میشه تعارض رو مدیریت کرد که همینطوری که نشون میده تعارضهایی هست که در میان فرهنگهای مختلف ممکنه که اتفاق بیفته، چون یکی از ریشه های تعارض در واقع تنوع فرهنگی و گوناگونی فرهنگی و فرهنگ‌های متعددی هستند که با هم دیگه به تعارض برمی‌خورند و در واقع باید بشه این رو منیج کرد و مدیریت کرد. طبیعتاً بحث کانفلیکت رزولوشن به معنای حل تعارض هم یه بخش دیگری از این دانش هست که در زندگی روزمره، در خانواده و مناسبات عادی نیاز هست که ازش استفاده بشه. برای خودش طرح درسی است و شاید هر کدوم اینها هم تعدادی پایان نامه در سطوح مختلف در واقع در موردش نوشته میشه. Military institutions and war، نهادهای نظامی و جنگ. نهادهای نظامی و جنگ یک طرح درس مهمیه و حالا خود میلیتاری سوسیولوژی که جامعه شناسی نظامی، جامعه شناسی نظامیگری، جامعه شناسی در واقع نهادهای نظامی که هر کدومشون اهمیت جامعه شناختی دارن برای مطالعه کردنشون و متأسفانه در ایران هم خیلی به این مقولات به عنوان موضوعات پژوهش در واقع توجه نمیشه، یعنی خود بحث نهادهای نظامی و جامعه شناسی نظامی خیلی کم ما مطالعاتی داریم که در این مورد صورت گرفته باشه، تحقیق در سطح دکترا، کارشناسی ارشد و یا حتی مطالعاتی که توسط نهادهای پژوهشی در این زمینه صورت گرفته باشه یک مقداری در واقع کمه. The military and society، در واقع ارتش و جامعه. بعدیش جنگ و میلیتاری، جنگ و ارتش. بعدی سیویل میلیتاری ریلیشنز، روابط در واقع مدنی و نظامی، به عبارت دیگری اون چیزی که در ایران رسم است کشوری و لشکری که گفته میشه، ترجمه همین سیویل و میلیتاری هست که اینها با هم دیگه چه روابطی میتونن داشته باشن. رابطه جامعه مدنی با نظامیان چگونه است، نظامیان با جامعه دارای چه ارتباطی هستند و این ارتباط در چه تنوعی برخورداره، در کشورهای مختلف و در زمینه‌های مختلف این از چه تنوعی برخورداره و همچنین تحولش در طی دورهای مختلف چگونه است. و البته در خود ایران هم میشه این بحث جامعه مدنی و جامعه نظامی و ارتباط بین اینها رو مورد بررسی قرار داد. در درسی هست در مورد جندر اند سوسایتی که جنسیت و جامعه است که این بحث رو روی کیسش ارتش امریکا هست مورد بررسی قرار داده و سینماتیک images of war and the military خیلی مهمه که به بحث مطالعات فرهنگی برمیگرده. مطالعات فرهنگی یعنی اینکه چه تصاویری از جنگ و چه تصاویری از نظامیگری و از ارتش در واقع وجود داره در سینما. مطالعه از کردم هنر و صلح، هنر برای صلح جزء مطالعاتی است که باید بهش پرداخت و در بحث هنر هم یکی از مقولاتی که بهش توجه میشه این است که سینما و همچنین رسانه ها و همچنین تلویزیون و همچنین حتی تئاتر و همچنین حتی ادبیات هر کدوم اینها چه تصویری رو نسبت به جنگ و ارتش در ضمن فیلم ها و در ضمن ادبیاتی که تولید میکنن و در واقع مفاهیمی که منتشر میکنن چگونه میان جنگ رو بازنمایی میکنن، آیا به عنوان یه پدیده مثبت، به عنوان یه پدیده منفی و به عنوان یه پدیده دوست داشتنی، به عنوان یه خاطره، به عنوان یک نوستالژی یا موارد دیگری که در واقع قابل بررسی است. تاریخ جنگ های انقلابی ریولیشنری وارفیر ها، جنگ های انقلابی که حالا این درسش درس تاریخی هست از حوزه رشته تاریخ ارائه میشه. مسئله تروریسم و جنوساید، تروریسم و نسل کشی، حالا هم به عنوان یک درس مجزا هم به عنوان سوسیولوژی آف تروریسم ان جنوساید، جامعه شناسی تروریسم و نسل کشی هست که باید مورد بررسی قرار بگیره. خود باز جامعه شناسی تروریسم هست. رویکردهای درباره هولوکاست و نسل کشی باز اسم یک طرح درس دیگریه. خود جامعه شناسی تروریسم واقعا خیلی کار داره توش که باید انجام بشه، خیلی حوزه مطالعاتی گسترده است و به طور ویژه ما هم در ایران نیاز داریم که جامعه شناسی تروریسم روش کار بشه، یعنی در سطح خود ایران بالاخره به صورت بالقوه و حتی برخی جا به صورت بالفعل ما با پدیده تروریسم مواجه هستیم و بنابراین خب باید بهش پرداخته بشه، مطالعاتی در مورد جامعه شناسی تروریسم صورت بگیره با همین تحولاتی که ما اخیراً داشتیم و داعش هم در کشور تونست جای پاهایی رو در واقع از خودش نشون بده و حرکت‌هایی رو انجام داد که این حالا معمولا هدف نیروهای نظامی خب برخورد مستقیم با اینها هست، ولی واقعیت این است که بدون داشتن زمینهای مطالعاتی گسترده در مورد اینکه تروریسم در چه شرایطی شکل پیدا میکنه و به طور خاص در ایران چه ارتباطی با طبقات اجتماعی داره، چه ارتباطی با اقوام داره، چه ارتباطی با گروههای سنی مثل نسل جوان داره و حتی چه ارتباطی با جنسیت داره و چه ارتباطی با مذهب داره، برای مثال مسئله شیعه و سنی و تفاوت‌های مذهبی که در کشور وجود داره، این جزء مقولاتی است که باید مورد بررسی قرار بگیره. و مسئله نابرابری و تعارض، نابرابری و تضاد که مورد تأکید هست به ویژه در نگرش‌های مارکسیستی و نگرش‌های سوسیالیستی، یکی از مبانی تعارض در جامعه رو نابرابری میدونن و این مقوله مهمیه که آیا نابرابری در واقع به تعارض میانجامه، تعارض به خشونت میانجامه، خشونت به جنگ میانجامه و در واقع سست کردن بنیانهای صلح در یک جامعه ممکنه که اتفاق بیفته. مسئله دیگه جندر اند کانفلیکت هست که به ویژه در رویکردهای فمینیستی مورد توجه قرار میگیره. چه رابطه ای بین جنسیت و تعارض وجود داره؟ آیا تفاوت‌های جنسی زنان و مردان لزوماً تعارض‌زا هست، تضادزا هست و به در واقع خشونت اجتماعی می‌انجامد یا نه؟ بحث در واقع حل تعارض‌های قومی و نژادی به ویژه با توجه به وضعیتی که جامعه ما داره که یک جامعه چند یه جامعه اتنیک به عبارتی و چند قومی هست و تعارض هایی که ممکنه در این ارتباط اتفاق بیفته، واقعا این تعارض ها رو چگونه میشه مدیریت کرد، چگونه میشه حل کرد. بحث عدم خشونت و پاپولار موومنت ها هستند، یعنی جنبش های اجتماعی و جنبش های پاپولار که در سطح اجتماعی رخ میده و این چگونه با عدم خشونت و نان ویولنس میتونه پیوند داشته باشه، مثل همین جنبش هایی که ممکنه در سطح خیابان اتفاق بیفته، جنبش های مردمی که ممکنه رخ بده، جنبش های اعتراضی و جنبش های مدنی، و اینها چه نسبتی با عدم خشونت دارن. آیا لزوماً این جنبش های اجتماعی جنبش هایی هستن که آمیخته به خشونت هستن و یا جنبش هایی هستن که لزوماً به خشونت کشیده میشن و در واقع سرنوشتی ندارن به جز این که به خشونت بیفتن. مسئله اخلاق کنش اجتماعی هست و رابطهش با عدم خشونت، که این هم در واقع بعد اخلاقی داره، یه مقداری جنبه هنجاری داره و اینجا گفته میشه که چگونه میشه کنش اجتماعی رو انجام داد، با چه اخلاقیاتی میشه کنش اجتماعی رو انجام داد که جامعه دچار در واقع عدم خشونت دچار خشونت نشه و عدم خشونت بتونه ادامه پیدا کنه. مسئله ساختن فرهنگ های صلح هست، ساختن فرهنگ های صلح که در جامعه از اهمیت زیادی برخورداره که بشه فرهنگ صلح رو ساخت، فرهنگ صلح رو ایجاد کرد و این making culture of peace یا building culture of peace از اهمیت زیادی برخوردار هست و طبیعتاً در هر جامعه ای هم باید افرادی باشند، نهادهایی باشند، جریانهایی وجود داشته باشند که اینا به سمت ساختن فرهنگ صلح در واقع حرکت بکنن. رتوریک صلح، به اصطلاح ادبیات صلح، زبان صلح و بحث عدم خشونت در ادبیات و در مدیا هست. مسئله در واقع رابطه بین خشونت و رسانه که بحث مهمی هست، در حوزه مطالعات ارتباطی قرار میگیره، مدیا استادیز هست و هدفش این است که ببینه که رسانه ها، برای مثال تلویزیون مثلا ملی، برای مثال رادیو، برای مثال روزنامه ها و رسانه های دیگری که وجود دارن، تا چه مقداری اینا از رتوریک صلح استفاده می کنن، تا چه مقداری از رتوریک در واقع جنگ. اینها توی حتی زندگی روزمره ما کدومی که از این رتوریک ها رو ما بیشتر به کار میبریم و از کدومشون بیشتر استفاده میکنیم. اینکه مثلا گفته میشه، مثلا در ارتباط با بیماری گفته میشه تهاجم بیماری، بعد مثلا حمله بیماری، یا بعد یه مشکلاتی در زندگی روزمره پیش میاد میگه ما باید سنگر بگیریم، یا مشکلات بر من هجوم آوردن، یا من در موقعیت دفاع هستم، یا مشکلات مثلا مثل سربازهای وحشی مرا فرا گرفتن. ما میتونیم از یه زبان در واقع رتوریک جنگ استفاده بکنیم و چیزی هم هست که در عمل همین استفاده در واقع میشه. تو حوزه مدیریت مثلا تو ایران ما گاهی موقع میبینیم که خیلی از مفاهیمی استفاده میشه که این مفاهیم مفاهیم مال جنگه، مفاهیمی هستش که مال میدان مبارزه است و مفاهیم آمیخته به صلحی نیست. و عرشه به حضور شما، مثلا توی مدیریت هستیم، تو مدیریت برای مثال گفته میشه که ما مسائل رو بیایم رصد بکنیم و میدونیم مثلا رصد کردن مسائل یا دیدبانی کردن مسائل، اصلا خود نوع واژه‌ای که به کار میده گاهی موقع واژه‌ای هستش که یا در مقابل مشکلات باید سنگر گرفت، یا مثلا در مقابل مشکلات باید با مثلا یه رویکرد فرضون قهرمانانه برخورد کرد. یعنی کل مفاهیمی هستش که رتوریکش، رتوریک در واقع صلح نیست و رتوریک جنگه. خیلی در ایران یه مقدار این مشکلی هست که واقعا ما داریم، یعنی رسانه‌های ایران، مدیای ایران خیلی از زبان خشونت‌آمیز استفاده میکنن در رابطه با مثلا شهروندان، که البته یه گپی وجود داره. در خود تلویزیون شما یه طرف میبینید یه بخشی هستش که زبان خشونت‌آمیز رو به کار میاره، یه جای دیگه هم مثلا برنامه‌ها و سریال‌هایی هستش که حالا باز از یک زبان در واقع متفاوت. اینی که ما از کدام زبان استفاده بکنیم اهمیت زیادی داره، حتی در حوزه خود انتخاباتی، در حوزه انتخاباتی. مثلا موقعی که انتخابات هست گاهی موقع گفته میشه که مثلا این یک مبارزه مثلا بی امان بین دوست و دشمن هست، یا این یعنی خود انتخابات که یک پدیده صلح‌آمیز هست علی القاعده در یک جامعه، گاهی موقع از نوع ادبیاتی که ما استفاده میکنیم اونو تبدیل میکنه به یک جنگ، هرچند که انتخابات یک نوع رقیق شده جنگ هم هست. انتخابات رو باید به عنوان یک نوع مدنی جنگ تلقی کرد، یک نوع مدنی جنگ، یعنی در برهه‌ای آدم‌ها تصمیم گرفتن که به جای اینکه با همدیگه مبارزه بکنن، مبارزه رو در رو بکنن، با همدیگه بجنگن، همدیگه رو بکشن، یک صندوقی بذارن وسط و رأی بدن و در این حال رقابت خودشون، تضادهای خودشون و منافع متفاوت خودشون رو هم ادامه بدن. لذا انتخابات از قضا یکی از صورهای مدنی کردن جنگ و در واقع انتخاب یک ابزار متفاوتی هست، متفاوت از جنگ، برای ادامه دادن رقابت‌ها و برای کسب قدرت. یعنی بیش از این شما از طریق جنگ بود که قدرت رو در اختیار می گرفتی، ولی الان از طریق انتخابات، یعنی یک نهادی ابداع شده که این نهاد سعی می کنه که جای جنگ رو بگیره و در این حال اون کارکرد پیشین رو هم انجام بده. کارکرد پیشین چی بوده؟ توزیع قدرت بوده، تقسیم قدرت بوده، جابجایی قدرت بوده، چرخش قدرت بوده که در جامعه باید وجود داشته باشه، که همه اینا از طریق جنگ در واقع صورت می گرفته. حالا این تبدیل میشه به نهاد انتخابات که سعی میکنه همون کارکردها رو در یک جامعه انجام بده ولی به شیوه مدنی. حالا بعد توی کشورهای مثل ما رتوریکی که روی انتخابات وجود داره گاهی موقع رتوریک وایلنس و رتوریک وار هست و گفتمانهایی که روی انتخابات سوار میشه میبینید گفتمانهایی نیستش که از حوزه در واقع زبان صلح باشه، بلکه بیشتر یک زبان خشونت آمیز هست که ما همینجوری داریم با انتخابات میکشونیم جلو. یعنی در جوامعی مثل جامعه ما که خیلی بحث انتخابات نهادینه نشده به صورت کامل، به صورت 100% و هنوز مشکلاتی داره، یکی از مشکلاتی که داره مشکلات گفتمانیش هست، یعنی اینی که با چه گفتمانی در مورد انتخابات صحبت میشه، خود این گفتمان آیا حامل صلح یا حامل در واقع خشونت و جنگ هست. لذا این عنوان که یک مقداری روش تمرکز هم کردیم از یک طرف به مطالعات گفتمانی برمیگرده در حوزه صلح و جنگ، گفتمان شناسی که شما بتونید گفتمانهای مختلف رو، چون مسئله رتوریک مسئله نوع زبانی هست که ما مورد استفاده قرار میدیم و این نوع زبان هم از طریق معمولا تحلیل گفتمان هست که شناخته میشه. یه بخشش این هست، یه بخشش در واقع پیدا کردن این زبان هست و این گفتمان هست در ادبیات، در لیتراچر که باید مورد بررسی و مطالعه قرار بگیره، و بخش دیگرش هم در مدیا هست. مثلا در ادبیات ایرانی هم حتی بذار رابطه عاشق و معشوق به عنوان یه رابطه جنگ‌آمیز توصیف میشه، یعنی مثلا تیر خدنگ نگاه هست یا مفاهیم مثل این هست که رابطه عاشق و معشوق با هم دیگه شک میده، یک نوع کشته شدن هست و یک نوع مردن هست، و مفاهیم مثل اینی که در واقع درش بیان میشه، مسئله کمان ابرو هست که از کمان تیری انداخته میشود مثلا و به قلب مثلا معشوق میخورد. یعنی ببینید مفاهیم یه مقداری مثلا نظامی هست، در این حالی که مفاهیم عاشقانه هست ولی مفاهیم نظامی هم هست، در درونش وجود داره. توی اشعار حافظ، توی اشعار مولوی شما همه اینا رو میبینید. گاهی موقع مثلا معشوق به یه شیر تشبیه میشه، معشوق به یک شیر تشبیه میشه و مسائلی مثل این که حالا هر کدوم اینها در واقع پرداختن بهش و صحبت کردن بهش واقعا وقت زیادی رو میبره، به همین دلیل است که و میتونه حوزه‌های مطالعاتی در واقع خوبی هم باشه. و یکی هم مسئله مدیا، عرض کردم تحلیل گفتمان رسانه‌ها که بخشی از مطالعات فرهنگی هست، مطالعات رسانه‌ای هست، مطالعات ارتباطی هست که این رسانه‌ها کدام گفتمان رو در واقع حمل میکنن و از چه رتوریکی بیشتر استفاده میکنن. مسئله پیس میکرز ها، کسایی که صلح سازان و برندگان جایزه نوبل، در این ارتباط راجبش یک در واقع طرح درسایی وجود داره و یکی هم جایگزین های کانستراکتیو در مورد وار و وایلنس. یعنی ما یک سری آلترنیتیو هایی داریم که جای جنگ رو در واقع میگیره، جای جنگ رو و جای خشونت رو، و این آلترناتیف ها هم یک آلترناتیف های در واقع سازنده ای هستن، کانستراکتیو هستن. شما به اصطلاح میتونید برخی از این جایگزین ها رو، حالا مشارکتی هم شما داشته باشید، نام ببرید آلترناتیو هایی که در مورد وار و وایلنس وجود داره برای جنگ و خشونت. ما چه چیزی رو در واقع می توانیم جایگزینش بکنیم به جای جنگ و خشونت؟ حالا دیگه جنگ نباشه، دیگه جنگ نباشه، ولی دیگه چی؟ حالا به جز مناظره گفتیم درسته. بله، یعنی خود بازی ها، مثلا خود بازی ها و نکته که شما اشاره کردید خود ورزش و بعد انتخابات هم که قبلا من بهش اشاره کردم، انتخابات یک آلترناتیو سازنده هست در برابر خشونت و جنگ. شما توضیح بدید در مورد بازار. بله، برای تقسیم منابع، برای تقسیم در واقع منابع ثروت، منابع زندگی، یک نهادی که قبلا جنگ بوده، یعنی ما می اومدیم غارت میکردیم، غارتگری میکردیم تا بتونیم منابع زندگی خودمون رو تأمین بکنیم، حالا میایم به بازار شکل میدیم که بازار به ما کمک میکنه که همون منابع رو بتونیم به خودمون تخصیص بدیم. در این حال در درون بازار هم رقابت وجود داره، یک نوع مبارزه قیمت‌ها وجود داره، یک نوع سلطه وجود داره، گروه بندی اجتماعی درش در واقع شکل می‌گیره. یعنی اون اتفاقاتی که در عرصه مبارزه و در اصل جنگ هم صورت می گرفت، حالا اینجا میاد یه مقداری قاعده مند میشه و قانونمند میشه و در این حال اون اتفاق هم میفته. اون اتفاق یعنی کسب منابع، تصرف منابع در درون بازار داره اتفاق میفته. بازار یک صورتی از در واقع هماهنگی اجتماعیه، هماهنگی اجتماعیه که آدم‌های مختلف رو با هم دیگه هماهنگ میکنه و در این حال میتونه اونا رو به هدف‌های رقابت آمیز خودشون برسونه. صنایع فرهنگی که سرکار خانم گفتن، شما صنایع فرهنگی منظور دارم این بازی‌ها و همون بازار دیگه، یه طوری بازاره، یعنی از طریق تولید محصول کشورها بتونن قدرت خودشون رو و جایگاه خودشون رو حفظ بکنن به جای اینکه بجنگن، مثلا بیان نوآوری بکنن. بله چی قدرت نرم بود؟ قدرت نرم بود. بله جان، هنر و صنعت. حالا رو هر کدوم اینا باید توضیح بدید. شما خانم بفهم.
بنده هم می‌خواستم تعریف کنم. قدرت نرم، این جابجایی جنگ سخت و جنگ نرم با اعمال قدرت نرم مثل سریال ها میمونه. این که مثلا یک سری خانواده ها از یک ساعتی تا یک ساعتی مخاطب یک سری سریال ها هستن به قصد دنبال کردن مضامین داخلیشون، اما در واقع دارن یک فرهنگی رو دنبال میکنن و تو مدت زمان خیلی زیادی و این خیلی چیزا رو براشون داره. یه دونه مسئله سریال ها و بازنمایش تو هنر و رسانه بوده که معمولا یه چیز خارجی اعمال میشه. تو قسمت داخلیش هم و اون قسمت انتخاباتی که خودتون فرمودین، این رقابت های انتخاباتی، کمپین های انتخاباتیه که اصولا به مبارزات انتخاباتی جایگزین میشه. نمود بارزش توی مناظرات انتخاباتیه که علیه خودمون داخلی و خودی در برابر خودی داخل کشور صورت میگیره و چون رسانه‌ای میشه، هم ابزار قدرت نرمه، هم رسانه توش دخیله، هم رتوریک عدم صلحه و همه اینها رو با هم استفاده میکنیم تا خودمون با خودمون بجنگیم. عملا مناظراتی که دیدیم متوجه شدیم که ما به دشمن نیازی نداریم، تا موقعی که یک سری عناصر داخلی داریم خودمون واسه خودمون کفایت میکنیم واسه براندازی و این جنگ داخلیه. ما تا به صلح داخلی نرسیم، حتی تو قسمت رتوریک، مخصوصا رتوریک، عملا نمیتونیم انتظار صلح از قسمت های دیگه تر داشته باشه. اروپایی کار مفیدی که انجام دادن این بود که این اومدن فرهنگا رو با هم شناسوندن، مثل آلمان و فرانسه. اگه یه شبکه مشترک ما داشته باشیم مثل ایران و عربستان یا ایران و افغانستان، خیلی از بیشتر میتونه مشکلات همچین چیزی رو حل کنه.
بله، نه این بحث ما این بود که چه چیزی میتونه جایگزین جنگ بشه که به صورت مشخص هم شکل خود جنگ رو داشته باشه. مثلا فرض بکنید که انتخابات ببینید یک نوع رقابت، یک نوع مبارزه است، گروه بندیه. بعد کمپین انتخاباتی تشکیل میشه و طرفین در دو طرف سفارایی میکنن، مبارزه میکنن، حتی چیزهایی رو مثل پرچم با هم دیگه گروه های مختلف انتخاباتی هم میکنن یا رنگ های مختلفی رو به صورت نماد ازش استفاده میکنن و اون کسایی که نهایتاً به رقابت نهایی میرسن مثل دو تا فرمانده برای گروه های مردم در واقع سخنرانی میکنن. شما میبینی که همون کارکردهای مبارزاتی داره انجام میشه ولی در یه قالب مدنی تر. بیشتر میخوام یه همچین مواردی رو بهش اشاره کنید. شما
ببینید الان تمام این آلترناتیوهایی که گفته شد همه باز مقوم همون میل تخریب دیگری هست. من به ذهنم اومد که اگر قرار آلترناتیو صلح آمیز برای جنگ گذاشته بشه، این باید تقویت کننده اون میل ما میل خود ما به دیگری باشه، نه میل به تخریب دیگری. از تمام مواردی که گفته شد همونا بود.
میل ما به دیگری باشه،
بله، به گفته فروید مثلا همون حس فقط سابلیمیت شده تمام این موارد.
آره، من اتفاقا همینو میخوام، یعنی همون میلایی که سابلیمیت شده به تعبیر شما.
یعنی جایگزینش کنیم،
چی رو جایگزینش کنیم؟
میل به دیگری رو جایگزینش کنیم. خب در ما هست.
این خیلی رمانتیکه، ببینید. یعنی و به یه بعد دیگه از نیاز بشری توجه میکنه. توی بعد دیگرش این است که ما نیاز داریم که اصلا انسان به نحوی نه نیاز روانشناختی حتی، یه نیاز جامعه شناختی داره به رقابت، به برتری جویی، به تفاوت، به تمایز، تفاوت و تمایز. و این باعث میشه در یک شکلیش موجب مثلا تمایزهای قومی، تفاوتهای زبانی، تفاوتهای جنسیتی، تفاوتهای طبقاتی. از یه طرف اینا به تضادها و بعدش هم به جنگها میانجامن. یه جای دیگه هست حالا میاد این به قول شما سوبلیمیشن اتفاق میفته، یعنی میگن طبقات مختلف با هم بجنگن در درون نهاد بازار، بعد بازار سرنوشت رو تعیین بکنه. که توی بازار اینطور نیست که آدم ها با هم دیگه روابطشون عاشقانه باشه توی بازار، ولی یه چیزی قرار هست که اتفاق بیفته، اونم این که مثلا تو بازار سر همدیگه رو نباید کلا بذارن بر مبنای قواعد بازار. اگر شما میبینی که کلا برداری داره اتفاق میفته یا در بازار جنسی ارائه میشه که کیفیت مناسب و مطلوب رو نداره، اون تخطی از قواعد بازاره. قواعد بازار یعنی یک نوع در واقع مبادله منصفانه. مبادله منصفانه، اگر شما دیدی مثلا فرض بکنید شما یه دلار بردی تو بازار، دیدی یکی 1000 تومانی بهت داد، یعنی 1/4 ارزش دلار در واقع یه طور کلاهبرداری کرده دیگه. قرار هست که این پولها با همدیگه برابری بکنن و بر مبنای قاعده منصفانه با همدیگه مبادله بشن.
یعنی پیشرفت هم میتونه حاصل این رقابت باشه. اما یه نکته هست، آیا این سر رقابت طلبی اینها اصالت انسانه یا این روح سرمایه‌داری داره به انسان تحمیل میکنه؟
آره،
اینی که ما اول بیاد اینجا بهمون تحمیل بشه، بعد بیایم بگیم به عنوان نیاز بپذیریمش، بعد بخوایم بهش پاسخ بدیم، الان یه اتفاق داره میفته. یه نکته دیگه این که تمام این روش ها علاوه بر اینکه حالا آلترناتیو جنگ هستن، خودشون میتونن بعدها منجر به جنگ بشن. یه نفری که مدام مثلا بازی کامپیوتری کرده که مثلا خشونت خودش رو تخلیه کنه، بعدها این میشه جزء منش خودش، این عادت میکنه به تخلیه. خود این که قرار بود جایی یا ورزش ها حتی این ورزش ها همون شکل باز متمدن شده، یه شکل سابلیمیت شده، همون گلادیاتور ها هیچ فرقی نمی کن. دو نفر می دازیم تو میدون به جون هم می جنگ، بقیه می شینیم نگاه می
کنیم.
یعنی اولا فقط یه مقدار بهش گفتیم به جا شمشیر مشت بزنیم. ببینید یعنی
این مرحله گذاره، ببینید مرحله گذار ورزش در ابتدا که شکل پیدا کرد، اساساً ورزش با هدف آمادگی به منظور جنگ اتفاق می افتاد. یعنی یه کسایی مثلا کشتی دو نفره یا شمشیرزنی یا مثلا مشتزنی که حالا گاهی موقع حتی در مرحله اولیه حق کشتن دیگری هم شما داشتی توی مسابقه به اصطلاح شمشیرزنی، میتونی طرف مقابل رو هم بکشی از بین ببری. یا بوکس، اینا چیزهایی بود، یا تیراندازی کردن یا سوارکاری یا شکار به اصطلاح با هدف تیراندازی، با هدف شکار و اینها، اینا همشون کارکردهای جنگی داشتن در ابتدا. بعد به تدریج یک دوران گذاری رو طی میکنن تا امروز از قضا کارکرد صلح‌آمیز پیدا میکنن. یعنی همون چیزی که یک زمانی کارکرد جنگی داشت و حالا به تعبیری که من به کار بردم گفتم جزء منظومه نهادی جنگ بود. یعنی ورزش جزء منظومه نهادی جنگ بود. جنگ منظومه نهادی، یعنی تعدادی از نهادها بودن که جنگ رو تشکیل میدادن. یه نهادش نهاد ورزش بود. شما باید اونجا ورزش میکردی. چرا ورزش میکردی؟ به خاطر اینکه قرار بود بجنگی و باید قوی باشی و بتونی از پس جنگ بر بیای. الان هم شما ببینید همین کسایی که مثلا سربازی میرن، اولین تمرینایی که اونجا طی میکنن در واقع تمرینهای ورزشی هست، ولی به تدریج به اصطلاح ورزش توی این دوره معاصر ما بخشی از منظومه صلح میشه. یعنی میگن کشورهای مختلف جایی که با هم دیگه حالا بیان بجنگن، بیان روی دوشک کشتی، بیان روی زمین فوتبال، بیان روی صحنه شمشیرزنی و با هم دیگه وارد یه نوع ورزش بشن. ولی در این حال من دوست دارم مقابل امریکایی مثلا هویت خودم رو بازتولید بکنم و هورا بکشم برای کشور خودم و پرچم ایران رو تکون بدم. این به اصطلاح حس خوبی به من میده، هرچند که این نشون دهنده عشق من به امریکایی نیست، اتفاقا نشون دهنده تمایز من از اونه، ولی تمایزم رو با یه زبانی برقرار میکنم که این زبان دیگه زبان مثلا جنگی نیست، یه زبان ورزشی هست. در این حال این هویت من رو هم میاد بازتولید میکنه. یکی از هدفهای جنگ ها همین بازتولید کردن هویت های ملی بوده، کشورهای مختلف آگاه بشن به هویت خودشون مردم و تهییج بشن و بدونن که به یک کشوری تعلق دارن. خب این چجوری الان باید تأمین بشه تو دنیای معاصر؟ چجوری باید تأمین بشه؟ امریکایی چجوری باید بفهمه امریکاییه؟
چه نیازی داره بفهمه؟
نه، هویت بخشی از نیاز آدمیه.
نه، این هویت
هویت جمعی
درسته، باز برساخته ماه،
برای همه چی برساخته ماه.
یعنی اونی که تو امریکاست انسان نیست، ما انسانی.
نه، جفتمون انسانی.
ما انسان‌ترین.
نه، جفتمون انسانی.
هویت میخواد چی رو به ما بده؟
هویت
ما بده ما از اون بهتریم دیگه.
بله، ببینید این
که توهمه.
تمایز.
نه،
ببینید تمایز یکی از نیازهای نه روانشناختی انسان بلکه نیازهای جامعه شناختی انسانه. الان توی همین جمع آدم‌ها سعی میکنن متفاوت حرف بزنن، سعی میکنن حرف خودشون رو بزنن، سعی میکنن خودشون رو حتی نشون بدن، سعی میکنن که یک نوع سلف پرزنتیشن داشته باشن. خب تمام اینها نیاز این است که پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برارد. هویت انسانی را هر جایی که جلوش رو بگیری یه جای دیگه بروز میکنه، میخواد خودش رو نشون بده. حالا بحث این است که به چه شیوه‌های صلح‌آمیزی میشه این هویت ها رو نشون داد و ابراز کرد. هویت های ملی رو الان از طریق جنگ های رو در رو بهتر میشه سازماندهی کرد یا از طریق مساوات ورزش جهانی. امروز نهادی وجود نداره که مثلا آلمانی که دیگه نمیتونه بیاد دنبال نازیگری و نظامیگری و اینها، نه جهان بهش اجازه میده نه خودش در یه همچین مرحله است، ولی آلمانی میاد توی مسابقات، توی ورزش‌ها، توی عرش بزرگ شما انتخابات داخلی یه چیزی رو نشون میدن. اونم این نیست که فقط من و تو از هم متمایزیم، این است که هم من و تو از هم متمایزیم، هم به یک کلیت واحدی تعلق داریم. مثلا در ارتباط با انتخابات که شما گفتید دیگه دشمن خارجی نیاز نداریم، در انتخابات در واقع ما میخوایم نشون بدیم هم دوتاییم هم یکیم، و تا موقعی که اینو نشون بدیم اون دو قطبیه ما رو نمیپاشونه از هم دیگه، یعنی یه حس یکی بودگی هم داشته باشیم. ولی اگر اون حس میل به یکی بودگی درمون نباشه و فقط اون دوگانگی باشه، بعد اینجا پولاریزه میکنه، جامعه رو اصلا میپاشه. در مسابقات ورزشی هم من و شما وقتی مقابل هم قرار میگیریم، اول با هم دیگه دست میدیم، سرود دو تا کشورمون زده میشه، پرچم دو تا کشورمون بالا میره، هویت هر دو تا کشورمون به رسمیت شناخته میشه، بعدم با هم دیگه مسابقه میدیم، آخر سرم من میبازم، بعد به تو تبریک میگم که بردی. این که این یه نوع اخلاقم میخواد دیگه توش، باید یه اتیکم توش وجود داشته باشه. این فرق میکنه با اینی که من با شما کشتی بگیرم، شما منو بکوبید زمین، بعد من پاشم مثلا فوش بدم به شما، تا اینکه پاشم به شما تبریک بگم، بگم احسن شما تونستی پیروز بشی مثلا. نه کدوم فوش دادن؟ خب این اون چیزیه که تحت عنوان وندالیزم و اوباشیگری در فوتبال و در ورزش توسط کسایی که در واقع میخوان ورزش رو تبدیل بکنن به کنش اخلاقی نقد میشه. کنش اخلاقی همون کنش صلح‌آمیز، کنشی هست که در این حال میگه آقا قبول، من و تو متفاوت، قبول، اصلا من از تو بهتر، ولی چه اشکالی داره که سر این قضیه خاص، سر این مسابقه خاص من از تو بهتر، حالا تو یه جای دیگه ممکن از من بهتر بالاتر، مثلا توی عرصه دیگه، اصلا عرصه ها یکی نیست که، ممکنه که تو عرصه علم، تو عرصه ورزش، توی عرصه هنر، انواع و اقسام مسابقات جهانی که در مورد هنر برگزار میشه، اینا سازوکارهایی هستن که هویت سازی میکنن، منتها نه به قول امین مألوف هویت های مرگبار، این کتاب هویت های مرگبار که امین مألوف نوشته، نه، هویت هایی که میتونن همدیگر رو تحمل بکنن و میتونن در تعامل با همدیگه قرار بگیرن. ولی بازم من میخوام بگم که یه رگه های جنگی توی این قضایا هست، مثلا در مورد خود ورزش، حالا برخی چیزها که مثل سوارکاری و نمیدونم شمشیرزنی و تیراندازی و اینا که اصلا جهتش کاملا مشخصه، یه سری چیزهایی مثلا تو خود شطرنج شاه داره، وزیر داره، سرباز داره، قلعه داره، اصلا جنگه. ببینید دو طرف وای میستن با همدیگه می جنگن، ولی تو این جنگ هوشمندی قراره در بیاد، هوشمندی، و معلوم بشه که گروه های مختلف هوشمند کدوم ها هستن، نه اینکه در واقع اینا جنوساید بکنن و بخوان همدیگر رو بکشن و بخوان همدیگر رو از بین ببرن. یعنی بشر تلاش کرده یه راههایی رو پیدا بکنه که نمیخوام بگم غریزه، چون به عنوان یه جامعه شناس خیلی من معتقدم اینا چیزهای اجتماعی هست، ولی اون درایف ها و انگیزه های رقابت طلبانه، مبارزه جویانه، تمایز خواهانه آدم ها با همدیگر رو سازماندهی میکنه به شیوه صلح‌آمیز. اتفاقا در یه جامعه ای اگر این سازگارا خوب پیش بره اون جامعه موفق خواهد شد. برای به همین دلیل هست که ورزش خیلی مهمه، ورزش خیلی مهمه توی مدارس ما، همین الان باید گسترش پیدا بکنه، باید بهش توجه بشه. مثلا من معتقد هستم هیچ مدرسه ای بدون زمین ورزش مدرسه نمیشه، یعنی مدرسه ای که زمین ورزش نداشته باشه، حالا بگو دوشک کشتی باشه یا زمین فوتبال باشه یا مثلا میدان والیبال و بسکتبال باشه یا هر چیز دیگری که، نمیتونه بشه محلی به نام مدرسه، چون مدرسه میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بیاد اون انگیزه های ما رو سوسیالایزش بکنه، اجازه بده بروز پیدا بکنن، ولی به شیوه های مناسبی بروز پیدا بکنن. لذا اینه که شما مثلا میبینید یه ساختمان 250 متری رو در دو طبقه روش نوشتن، مثلا کودکستان و دبستان و دبیرستان دخترانه و پسرانه فلان، که مثلا صبح یه گروه میرن ظهر، یه گروه میرن شب، یه گروه میرن دم صبح، یه گروه میرن، یا یه طبقهش نمیدونم کودکستان و دبستان، یه طبقهش دبیرستان هست و هیچ زمین بازی درش وجود نداره، این آموزش اونجا اتفاق نمیافته. بعدی که به اصطلاح میگن که mental education، بعد physical education، فیزیکال ایژوکیشن به معنی آموزش بدنی، آموزش بدنی که حالا ترجمه شد تربیت بدنی. به این بدن ما باید آموزش ببینه، همینطوری که منتالیتی ما باید آموزش ببینه، و این دوتا اتفاق هم با هم در ارتباطن، فیزیکال با منتال در ارتباط هستن. مدرسه هم باید همچین نقشی رو داشته باشه، نداره. یه چیز دیگری هم که مدارس اگر نداشته باشن نمیتونن در واقع مدرسه باشن، به نظر من سن تئاتره، سن تئاتر، یعنی هر مدرسه‌ای باید سن تئاتر داشته باشه که اون میل بچه‌ها و دانش آموزا به سلف پرزنتیشن رو نه تنها ارضا بکنه بلکه بیدار بکنه، اصلا یه همچین میلی رو. یعنی اگه بچه‌ای قدرت سلف پرزنتیشن نداره، در واقع بیارتش بگه تو حرف بزن، تو اینجا این شعر رو بخون یا این نقش رو ایفا بکن، تو باید خودتو پرزنت بکنی، انسان ها باید خودشون رو پرزنت بکنن، منتها این پرزنت کردنش رو نباید به معنای این باشه که دیگری مثلا لزوماً سرکوب بشه. ببین اگر شما یاد ندی به بچه ها که چگونه خود ابرازی بکنن در یه شرایط تکثر اجتماعی، اینا به وضعیتی میرسن که خود ابرازیشون همراه با نفی دیگری و طرد دیگری و کنار گذاشتن دیگری و نادیده گرفتن دیگری خواهد بود. بنابراین حتما مدرسه باید زمین ورزش و در واقع سن تئاتر داشته باشه که بچه‌ها بتونن نقش ایفا کنن. شما
این که به نظر میرسه در واقع شما و سایر دوستان که آلترناتیف هایی رو برای جنگ در واقع مطرح کردن، پیشفرضشون در مورد انسان این هستش که انسان یک موجود خودخواه و منفعت طلبه، یعنی فقط همینه. میدونید ما اگه من فکر کنم وقتی این راجع به صلح صحبت میکنیم، اول اینکه باید تعریف کنیم که منظورم از صلح چی هست. من برداشتم از در واقع نحوه بیانی که راجع به صلح شد این بود که به نظر میرسه شما در واقع صلح رو براش یه مفهوم سلبی قائل هستید، یعنی پرهیز از جنگ یه همچین مفهومی به نظر میرسید براش قائل هستید. و بعد اینکه ما وقتی میخوایم راجع به صلح صحبت بکنیم، اگر ما راجع به طبیعت و ماهیت انسان تکلیفش روشن نکنیم، واقعا خیلی نتایج متفاوتی خواهیم گرفت. مثلا اگر ما قائل باشیم به این که انسان هم میتونه در این حال میتونه منفعت طلب باشه و خودخواه باشه، اما میتونه نودوست هم باشه. آگوست کونت میگه که در انسان دو نوع انگیزه واسه حرکت وجود داره، یکیش رقابت هست و یکی انگیزه دیگه نودوستیه. و نودوستی در واقع یک خصوصیتی هست در وجود انسان ها که راجبش هم مطالعه شده، از جمله خانم کریستین مونرو راجب این قضیه مطالعه کردن، نظریه دادن راجب این مسئله که در واقع افراد نودوست کسانی هستن که اتفاقا منافع دیگران رو بر منافع خودشون ترجیح میدن و مطالعه انجام دادن که اتفاقا یه جورایی حتی نظریه انتخاب عقلانی رو که صرفا انسان رو منفعت طلب میدونن رو زیر سوال میبره. یعنی این که من بخواستم در واقع این مسئله عرض بکنم که اگر ما قبول کنیم که انسان میتونه نودوست باشه و یه سری صفاتی مثل عدالت و محبت رو مثلا از خودش نشون بده، یه دفعه یه سری امکانات جدیدی برای تحقق صلح به وجود میاد. اما اگه ما این رو کلن بگیم که نه، همچین چیزی در وجود انسان‌ها نیست، خیلی قضیه فرق میکنه. اون قضیه میشه اون چیزی که شما میفرمایید و سایر دوستان میگن. یعنی این بحث خیلی اساسیه. من فکر میکنم این یه جنبه در مورد مسئله هویت که فرمودین. درسته انسان ها هویت های مختلفی دارن و تمام این هویت ها ارزشمنده، این تنوع و تکثر هویت همشون ارزشمنده و همشون هم کارکرد های خاص خودشون رو دارن تو جامعه. ما اصلا نگاه ما به هویت خیلی مهمه. هویت الان که اشاره فرمودن کاملا مسئله خیلی وقتا اکتسابی هست این مسئله و در فرآیند اجتماعی شدن هستش که ما هویت رو کسب میکنیم. اما یه مسئله هم که وجود داره اینه که ما یک هویت مشترک انسانی هم داریم، اینکه همه ما انسان هستیم، چیزی که نوع انسان رو از نوع حیوان متفاوت میکنه. این هم یک هویت وجودی است. ولی سایر هویت‌ها به غیر از هویت انسان بودن تماماً بر ساخت اجتماعی هست. بنابراین ما نگاهمون به این هویت‌ها خیلی مهم میشه. اگه ما اصالت رو بدیم به هویت انسان بودنمون که جنبه وجودی داره، اون وقت ما همه انسان‌ها رو توی یک گروه می‌بینیم. اون وقت دچار در واقع تضاد منافع نمی‌شیم با انسان‌های دیگه. بعد اون وقت نگاهمون اگه به هویت‌های دیگه این باشه که اینها بر ساخته در واقع اجتماع هستن، همه اینها می‌تونه منافعشون در خدمت و منافع مشترک انسانی قرار بگیره. و بعد اینکه اگه بتونیم ما هویت‌های متکثری که در جامعه می‌بینیم، مثلا ادیان مختلف، نژادها و اقوام مختلف، اینها رو نگاهمون بهشون این باشه که اینها همشون ارزشمندن و به هم وابستگی داریم و همشون کارکردهای خاص خودشون رو میتونن در پیشبرد تمدن داشته باشن، متفاوت میشه. میدونم من خواستم دوباره بگم که اینا خیلی بحثای بنیادی که مجبوریم بهشون توجه بکنیم.
نکته رو عرض کنم که حرفای من معید نظر شما بود دیگه. ببین ما نباید یه نگاه رمانتیک نسبت به انسان داشته باشیم که انسان یه موجود نودوسته. از قضا کسایی مثل هابز و مثلا فروید و دیگرانی هستن که و نیچه و اینها که معتقدن که انسان حیوان درنده است، منتها حیوان ناطقه. یعنی چی؟ یعنی عقلش هم به کمک حیوانیتش میاد، بنابراین از حیوانای مقداری بسیار هوشمندانه تر میتونه خشونت بکنه. حیوانا بلد نیستن مثلا با بمب اتمی و یه شهری رو ببرن هوا، ولی انسان چون ناطقه یعنی عاقله، بنابراین میتونه برنامه‌ریزی بکنه، کشتار سازمان یافته بتونه انجام بده. ما تئوری‌های مختلفی رو داریم که در مورد انسان گفته میشه و هر کدومش هم در واقع یه بخشی از حقیقت رو داره. اینکه انسان موجود طرفدار سلف اینترست، خودخواهی، منفعت شخصیه، یا از اون طرفش که انسان مثلا گرایش‌های نودوستانه داره، اینا بحثایی که بیشتر رو توی فلسفه و روانشناسی و اینا مطرح میشه. توی جامعه شناسی ولی چیزی که مطرح هست این است که ما چگونه میتوانیم خودخواهی فردی رو با نودوستی اجتماعی پیوند بدیم توی الگوی واحدی. یعنی اشکال نداره آدم ها اصلا شما خیلی خودخواه باش، ولی این خودخواهی یه طوری باشه که در یه بستر اجتماعی صورت بگیره، حتی به دیگران کمک هم بکنه. خودخواهی شما به دیگران حتی بیاد کمک هم بکنه. اینه که ما در واقع نباید وارد تضاد منافع با هم دیگه بشیم. اصلا زندگی انسان‌ها رو تضاد منافع میچرخه. هممون ما با هم دیگه تضاد منافع داریم، تضاد دیدگاه داریم، تضاد عقیده داریم. تفاوتشو که داریم، تمایزشو که داریم، همون تکثری که شما گفتید. حالا یه کاری باید بکنیم که این تضاد این نشه که هم دیگه رو بکشیم. بیایم در واقع سازمانی رو تعریف بکنیم که این سازمان اجازه بده که هممون بر مبنای یک سری از قواعد تعریف شده یا قواعد معین بتونیم نیازهای خودمون رو تأمین بکنیم. لذا خیلی نباید مثلا یه جهان فانتزی رو شکل داد که همه نودوستن، همه دارن صحبت نودوستی میکنن، چون در یه همچین جامعه دوچار شدیداً ریاکاری خواهد شد. یعنی در عمل همه سر همدیگر رو کلا میذارن، ولی وقتی که در جلسات مذهبی و روانشناختی و فلان اینا میشینن، همه صحبت از نودوستی و انسان دوستی و اینها میکنن. باید دید این دوتا رو چگونه میشه با همدیگه پیوند داد. این که ما یه هویت وجودی داریم، یه هویت اجتماعی داریم، یعنی مثلا من ایرانیه، مثلا مسلمانه، مثلا مرد فرض کن طبقه متوسط تهرانیه، ایرانیه، فلان هست، این هویت‌های اجتماعی من. از اون طرف هم من انسانم، درست؟ خب بله، باید یه طوری ما ببینیم که این دو تا هویت‌ها رو چطوری میگم میشه با هم یه سازمان داد. از قضا کسایی که هویت‌های اجتماعی رو نادیده میگیرن و فقط روی هویت وجودی تاکید میکنن، به منجر میشن به ایجاد حکومت‌های توتالیتر و همراه با خشونت و اقتدارگرا. نمونهش حالا چیزی که خواسته یا ناخواسته آقای هایدگر افتاد توش. هایدگر یه آدم اگزیستانسیالیستی بود که به هویت وجودی انسان خیلی قائل بود و معتقد بود که تمام این هویت‌های دیگه برساخته‌های بی اهمیتی هستن که در واقع خیلی مهم نیستن و انسان باید صدای وجود رو بشنوه. خب بعد یهو صدای هیتلر که در اومد، هایدگر گفتش که من صدای وجود رو شنیدم، یه اعلامیه داد به ملت آلمان که شما از پیشوا حمایت بکنید، این صدای وجوده. اتفاقا این آقای پیشوا میخواست کل جهان رو هویت زدایی بکنه دیگه، کل جهان رو میخواست هویت زدایی بکنه، بعد یه هویت توتالیتر رو بیاد حاکم بکنه. اون کسایی که هویت ها رو نفی میکنن، فرداش یه هویت توتال آیدنتیتی رو بر شما حاکم میکنن، میگن اینه. بعد این چیه؟ مثلا حالا اسمش هم انسان دوستیه، عدالت، حقیقت، محبت، ممکنه این اسمام روش باشه، انسانیت، ولی در عمل شما میبینید که یه اتفاق دیگری میفته. بنابراین ما باید به رسمیت بشناسیم از قضا که انسان‌ها یه انگیزه هایی دارن برای متفاوت بودن، برای رقابت کردن، برای مبارزه کردن، برای خود بودن. مسئله هویت یک نیاز اصیلی هست که انسان داره و باید به رسمیت شناخته بشه، نمیشه نادیدش کرد. نمیدونم الان من بله گفتید بشیم دوچار تضاد نداره، دوچار جنگ نشیم، یعنی همدیگر نکشیم. خب مانه از چی میشه؟ بله، اینا تعاریف وایده، یعنی تعاریف انقدر گسترده است که نمیشه روش به توافق رسید. خشونت هر چیزی است که مانع تحقق استعداد انسان میشه، یا خشونت هر آن چیزی است که در حرکت سرمایه‌داری وجود دارد، یا خشونت هر آن چیزی است که در پدرسالاری مثلا وجود دارد. اینا یه تعریف‌های خیلی گسترده قابل نقده. خشونت به اصطلاح باید بشه ازش تعریف کرد. بله حالا به این بحث هم میرسیم. یه مداری بحث های نظری هم هست که نظریات مثل گالتونگ و دیگران اینا رو با هم دیگه ما مقایسه بکنیم، بهش خواهیم رسید. و ظاهرا من و شما خیلی با هم اختلاف نداریم، اگر شما اینا در نظر بگیری که کجاست اختلاف ما؟ ببین، من میگم ما تو انتخابات بگیم ما دو تاییم و بعد بگیم یکی هستیم. خب توی ورزش بگیم دو نفریم و بعد بگیم که به یه چیز واحدی تعلق داریم. یعنی من هم آیدنتیتی، یعنی هم برای خودم هویت میسازم از طریق دیگری کردن شما، چون ما تا دیگری نداشته باشیم نمیتونیم آیدنتیتی داشته باشیم. آیدنتیتی و هویت موقعی شکل پیدا میکنه که همراه با اینو دگرسازی باشه. این دگرسازی ها برخی ها میگن که در واقع خیلی بده و خشونت و جنگ میاره. من میگم در هویت های مرگبار بله، یعنی نحوه دگرسازی شما به نحوی باشه که دیگری رو حذف کنی، طرد بکنی، دچار طرد اجتماعی بکنی، دچار حذف بکنی، یا طرد فیزیکی بکنی، یا طرد روانشناسی، یا اصلا بکشیش. این نوع دگرسازی هایی هستش که باید به تدریج پشت سر گذاشت. حالا هم البته خواهد بود، یعنی هنوز که هنوزه این دگرسازی ها در پیشرفته ترین کشورها چه برسه به ما هنوز ادامه داره. اون چیزی رو که میشه ازش دفاع کرد یعنی دگرسازی هست که به من هویت میده، تو رو از من متمایز میکنه، ولی در این حال یک نحوه از همدلی، یک نحوه از تعلق به جهان مشترک و توجه به نوعیت مشترک و این هم درش وجود داره. اینه که شما میگه که هویت ها خوبن. خب هویت ها رو آدرسازی هن دیگه. مثلا شما برو پیش کرد ها، برو پیش ترک ها، خب زبانشون، قومیتشون، تاریخشون از دیگری متمایز میکنم. ولی میگه تعریف کن خودتو، ولی تعریف میکنه میبینی که روی عناصری دست میذاره که حالا اگر بهش بگی که بهترین زبان دنیام چه هست، میگه زبان کردیه، زبان ترکیه، کما اینکه ما میگیم فارسی شکر است، فارسی فلان است. خب و به اصطلاح اینی که از قدیم ما توی جغرافیای قدیم این بحث رو داشتیم که هفت به اصطلاح اقلیم، تو این هفت اقلیم میگفتن اقلیم فارس در مرکز این اقالیم قرار داره. توی ادبیات نوشته بودش که به صاف فارس، اقلیم فارس در ناف زمین قرار داره. ناف زمین، ناف چرا؟ به خاطری که یک نوع تقارنی داره، وسط بودگی داره. و خب اینا یه موقعی من به صاف کتاب انگلیسی میخوندم راجع به قبیله نوشته بودش که این قبیله اعتقاد دارن که قبیله شون، سرزمینشون قرار داره on the novel of the earth. من ناول رو حقیقتش نمیدونستم، چه دیکشنری رو واکرم دیدم نافه ترجمهش، یعنی این قبیله اعتقاد دارن که در ناف زمین واقع شدن. خب ما دوستانمون اخیراً رفته بودن تعدادی از اساتید دانشگاه تهران زنلاند نو، بعد وقتی که برگشتن میگفتن که اینا خیلی کشور خوبیه ولی جغرافیاشون ضعیفه. گفتم چرا؟ گفت چون زنلاند نو رو که اون گوشه هست، اون گوشه سمت راست پایین، اینا اون وسط نقشه شونه، در حالی که وسط نقشه که ایرانه، که اینا اشتباهی این زنلاند نو رو گوشن. عجب آدم هایی هستن، اینا اصلا جغرافیان بلد نیستن. من گفتم این تمایل به مرکز بودگی تمایلیه که همه اقوام و قومیت ها و ملیت ها دارن، چیزیه که در انسان شناسی و جامعه شناسی بهش میگن اتنو سنتریزم. اتنو سنتریزم قومیت مداری یا قومیت مرکزی، سنتریزم یعنی مرکز. هر قومی فکر میکند در مرکز از کل حزبن به ما لدیهم فرحون. حالا شما میگین چیز بدیه، من میگم که بدیش مال همون زایش هویت مرگبارد، ولی خودش بی نفسه اتفاقا خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. بعضی شما قومیت های مختلف رو میبینی که کنار هم دیگه هستن و بسیار تنوعشون رو نمایش میدن، ولی با هم دیگه یه نحوی تعامل هم دارن، دیالوگ هم دارن و بسیار یه ارکستر خیلی زیبا رو که سازهای مختلفی داره درش نواخته میشه. خب لذا میخوام بگم که اینه دیگه بحث من، بیشتر اونجایی که وارد مباحث هنجاری میشیم، که اینجا من وارد مباحث هنجاری شدم، بیشتر من میخواستم مباحث تبیینی رو ببرم جلو ولی وارد مباحث هنجاری هم شدم. ایشون یه خود زودتر از شما دست گرفت.
با سپاس از صحبت شما، من سه گزینه به اصطلاح جایگزین به ذهنم رسید. اینکه اول ما بتونیم از اون مسیرهای دیپلماتیک تعیین شده که توی حالا روابط بین الملل وجود داره برای ابراز خشم و تنفر بین کشورها استفاده کنیم. به طور مثال ممکن مثلا یک سری مرزبان کشته بشن، یا اینکه نقض حریم زمینی یا دریایی بر اساس یک سری اشتباهات رخ بده. خیلی وقتا شده باعث جنگ یا درگیری بین دو تا کشور شده. میشه مثلا با از طریق اون مسیرهای دیپلماتیک مثل فراخواندن سفیر یا اخراج هیئت‌های دیپلماتیک یا اقدامات مشابه اون مسیر جنگ رو مسدود کنیم. و مثالی هم که بخوایم بزنیم، زمان دولت آقای خاتمی هیئت دیپلماتیک ایران توی افغانستان کشته شدن و حتی یک اراده توی بخشی از نیروهای نظامی ایران شکل گرفت که جنگ بشه بین ایران و افغانستان. بالاخره با اون پادرمیونی هیئت‌های دیپلماتیک این قضیه رخ نداد. راهکار دومی که به ذهن رسید ایجاد سندیکاها و نظام‌های صنفی و مطالباتی برای مطالبات حقوق زنان، کارگران، دانشجویان و گروهای صنفی مشابه جهت جلوگیری از جنبش‌های رادیکال اجتماعی و اون بروز خشم ها و بتونن راهکارهایی برای مطالبات حقوق خودشون به صورت مسالمت‌آمیز پیدا کنن. راهکار سوم هم مراجعه به محاکم قضایی عادلانه داخلی و بین المللی با حضور هیئت منصفه و توجه بیشتر به ادبیات حل و فصل منازعه در داخل کشورها، که این بتونیم اون ادبیات صلح محور و این ادبیات که ما بتونیم با همون کانفلیکت رزولوشنی که شما اشاره کردید بتونیم اون مشکلاتی رو که چه توی سطح داخلی و چه توی سطح بین المللی وجود داره حضور وکلای حقوقی و جامعه شناسان و هیئت‌های علمی مشابه بتونیم این مسائل رو حل کنیم.
آره ممنون. راجع به این دومین نکته‌ای که شما اشاره کردی که نظر جامعه شناسی حالا اهمیتش از اولی بیشتر بود که یه مداری بحث روابط دیپلماتیک بود، این مسئله است که آیا تشکل گروه های اجتماعی موجب گسترش خشونت میشه یا به در واقع صلح می انجامه. یعنی اگه الان کارگرها مثلا تو این کشور متشکل بشن، مثلا قومیت ها متشکل بشن، خیلی نگرانی و دغدغه دارن دیگه الان مسئولین مثلا سیاسی و امنیتی کشور راجع به این قضیه که اگر که یه همچین اتفاقی بیفته آیا جامعه دستخوش تعارض و خشونت بیشتر میشه یا اینکه فضای جامعه صلح‌آمیزتر میشه. خب انتها نشد روشن چی؟
انتقاد می‌کنم قومم برای مثال که چون اقوام رو دارن می‌کشن، برای مثال میرم به فلان جا دارم خشم رو
ببین آره، جنبش های اجتماعی که تبلور پیدا میکنن در سازمان های اجتماعی، مثلا جنبش کارگری توی اتحادیه، جنبش زنان مثلا توی گروه های مربوط زنان، هر کدوم اینا، جنبش صلح مثلا در گروه های صلح، هوادار صلح، یا جنبش جوانان در یه سازمان های جوانان، اینا میتونن متبلور بشن، جنبش ها میتونن در سازمان ها متبلور بشن. بعد اینا گاهی موقع هدفشون از سازمانیابی مشارکت در گفتگوی اجتماعیه، که در واقع این لازمش اینو فرهنگ سازی هست در سطح جامعه. اگر یه همچین نگاه و نگرشی وجود داشته باشه، یعنی اگر متشکل میشن به خاطر این نیست که برن بجنگن، به خاطر این است که برن گفتگو بکنن. یعنی اگه این نگره شما بتونیم جا بندازیم تو جامعهمون، یک نوع تمرین مدنی، یه نوع در واقع سیویک پرکتیس در جامعه بتونه رخ بده. شکست بخورن چی؟ آره خب نبین بحث این است که تشکل اجتماعی در یک شرایط فرهنگ گفتگو موجب گسترش خشونت نمیشه، و بنابراین کسایی که میخوان تو این حوزه سیاست گذاری بکنن برای ایجاد یک نوع صلح درون اجتماعی درون این جامعه، باید همراه با گسترش فرهنگ گفتگو بسیار سازمانیابی رو هم پیش ببرن، به دلیل اینکه سازمان ها احساس مسئولیت میکنن و حتی اتحادیه‌ها، حتی سندیکا، منتها ما توی نگرشی هم داریم که اینها تشکیل بشن برای جنگیدن. خب دیگه اون سازمان مدنی نمیشه، که میشه سازمان نظامی. خب سازمان مدنی باید تحت عنوان فرهنگ گفتگو توی جامعه‌ای در واقع کار بکنه. بعدش آقای محسنی بفرمایید. من میله به دیگه اینی، من میخوام به اصطلاح تو امتحان نمرم از شما بیشتر بشه. نیست نه، ولی یه چیز اصیلیه، اصیل این بد نیست. من دوست دارم این نام وایلنس اینه که من میخوام نمرم از تو بیشتر باشه، ولی چه موقع نام وایلنسه؟ که من تقلب نکنم، که معلم پسر خالم نباشه به من نمره زیادی بده. خب و من واقعا از طریق درس خوندن و شما واقعا از طریق درس خوندن، اینجا وایلنس این میشه. این اگه من تقلب کردم خشونت کردم. بله نهایتاً وایلنس یه نوع رفتاره. ببین من میگم میخوام نمرم از تو بیشتر باشه، تو میگی منو دوست داشته باش. خب من دوستت دارم، تقلب نمیکنم. چش، چون دوستت دارم تقلب نمیکنم. اگه دوستت نداشتم تقلب میکردم. ببین پس چجوری؟ خب من میخواد ببین من میخوام تو کشتی مثلا پیروز بشم، این پرخاشه. خب هر نوع کامپتیشن و رقابتی پرخاشه و شما میگی پرخاش نباشه تو این دنیا. به این من چون میل به اصطلاح سلف پرزنتیشن هست. نه اون که ببینید باز خب ببینید بریم ما یه بحث دیگه اجازه بدید. ببینید ببند البته آقای محسنی هم بعدم بگن شما هم تموم کن نکتت و حالا قبل از این نبوده تو فئودالیسم نبوده تو زمان هابیل و قابیل نبوده دختره رو نمیخواسته تور بزنه ها؟ رقابت بعد ساخت بوده دیگه تو میگی رقابت دیگه رقابت عاشقانه است. شما نگاه بکن توی اشعار نمیدونم 2000 سال پیش مثلا اون چیزی که مونده همه جا شما میبینی به نحوی انسان ها درگیر رقابت با همه. این فقط مال سرمایه‌داری نیست. حالا خواهم گفت که چرا. شما نکته‌تون های محسنی بگید.
شما خیلی قشنگ صحبت از صنعت رو کردن که چطور میشه این دوتا رو ارتباط داد. اون سرکاخانی که فرمونم بحث هنر رو به نظرم میرسه که بحث گردشگری بحث توریست همه جای دنیا خیلی کمک کنه به صحبت سربازی که اومده ایران رو دیده اون ذهنیت منفی که داشته قبلش از بین رفته محال دوباره حاضر باشه بیاد ایران یه ایرانی رو بکشه فقط به خاطر اینکه جامعهش بشه باید این کار حکومتش بهش گفته باید این کار بکنه. به نظرم شاید یکی از بهترین شکلهایی که بشه این کار کرد گردشگری باشه.
مرسی. شما نکتتون رو متشکرم.
شما خودم حتی بودی که تعریف ارسان در این مسئله صورت جنگ و تمام به مسئله که حکومه مدنی انسان فرسابه بروشه خود یک مسئله بسیار پایه هست که خود این مورده بردش بیشتر مسئله سیاسی هم میشه سیاسی هست که شما بزومت شاید بحث شما علامه بحث وحی رو هم متذکر میشه تربیت و تربیتی که در سایه وحی باشه
منجر میشه آدمی بتونه به نقطه‌ای برسه که صرفاً ابعاد برتری جویانش نباشن که تعیین کننده رفتارش باشن، اگر هویتی برای خودش تعریف میکنه و هویت دیگری تعریف میکنه، اینها یک هویت‌های مرگباری باشن و نتونن هم دیگر تعامل بکنن. ببخشید، خیلی متشکرم.
بعد شما، بعد از این خانم،
من خواستم بگم که اولا که ذات انسان مجموعه،
بعد هم آقای ناظم
مجموعه، ما هم مجموعه از نودوستی و جمع‌طلبی برتری اولا یه بحث میشه در مورد نودوستی. اولا ما چه نوعی رو اما هم نوع خود دوست داریم یا کسی که متعارض با ما هست داره با ما جنگ تحمیل می‌کنه. آیا تا اون حد ما نودوست هستیم؟ این که شما میگید ما ادبیات صلح رو بذاریم بر اساس نودوستی، این مشکل اینجا پیش میاد که نودوستی یک آستانه داره. من یک آستانه‌ای برای نودوستی دارم. یک انسانی که آستانه نودوستی به خاطر افتاده، به خاطر نقص حقوق اساسی، به خاطر نقص حقوق فردی و اجتماعی، شما نمیتونید بهش بگید نودوست باش. مثلا به یک انسانی که الان تو فلسطین داره نابود میشه، شما نمیتونید بگی اسرائیلی رو نودوسته، اون هم انسانه، تو هم انسانی، اون رو دوست داشته باش. این آستانه نودوستی هست که تعریف میکنه صلح کجا به وجود میاد و خشونت کجا به وجود میاد. بله، هم میخوام بگم اصولا وقتی راجع به هویت انسان بحث میشه، هویت یه بحث جدا، صلح و خشونت اگرچه به هم مرتبط هستن کاملا، اما نودوستی آستانه داره و اون نوعی که ما میخواییم دوست داشته باشیم تعریف داریم که خودمون نودوست هستیم.
ببینید، جنگ یه مقدار قاعده منده. مثلا فرض بکنید که اسرائیل حق نداره کودکان غزه رو بکشه، همینطور آره، نه هنجاریه دیگه، بحث حقوقه. یعنی به دلیل همون تعلق به کلیت، یه فلسطینی هم حق نداره کودک مثلا یهود رو بکشه، و از اون طرف مثلا کسی که اسیر هست مثلا بکشه، کما اینکه خود حالا ایشون برنامه طباطبایی استناد کرد، در خود قرآن هم هست دیگه که وقتی که میگه بکشیشون، بعدش میگه ولا تعتدوا، یه جایی محدودت میکنه شما رو. خب نودوستی تو جنگ، من میگم تو جنگ هم ما نودوستی داریم. وقتی که میگه آقا چرا، بعد میگه این اسیر شد نکشش، این میشه همون نودوستی.
میدونید یه بحث واقع گرایی داریم، یه بحث باید و نباید داریم. آقای برشان داشته مشکل ما نبوده قوانین نیست، مشکل ما اجرای عدم اجرا و
بله.
اجرای نادرست قوانین.
بله.
درست ما قوانین رو اینو داریم، ولی یه موقعی
اون فرهنگش ایجاد نشده، ولی تئوریش وجود داره، حداقل تئوریش وجود داره.
ولی ما می‌خوایم کودکان رو بکشیم، هر کس می‌خواد یه جلوی ما رو بگیره. به همین راحتی، یعنی نودوستی در اون آدم به چه تعریفی رسیده؟ من اینو بگم که واقعا
ببینید، داستان اون طرار امین دیگه، که اونم که با اینکه دزد بود گفت ولی تو به من چیز کردی، اعتماد کردی، من نمیتونستم اعتماد تو رو نادیده بگیرم. به هر حال همه جا میشه حتی نودوستی رو یه طوری تعریف کرد، همه جا میشه حتی کنش‌های خشونت‌آمیز امروز تو دنیا چیز شدن، قاعده مند شدن. شما هر نوع کنش خشونت‌آمیزی رو نمیتونی انجام بدی. خب اینی که بری مثلا حمله بکنی، نمیدونم غیر نظامی ها، کشتار غیر نظامی ها، محکوم میشه هر کسی این کارو بکنه، چه امریکا باشه، چه القاعده باشه، چه هر کس دیگری، هر نیروی این کارو انجام بده محکوم میشه. ولی در این حال نکته شما هم چیز بود. حالا ما به خاطر اینکه از اون مسیر خارج نشیم، شما نکتهتون رو کوتاه بگید و بعدش هم آقای ناظمی اگر هم اجازه بدید بعدش یه استراحتی داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که بالاخره نوبت ما هم شد.
خواهش می‌کنم.
ببینید، من 5 تا نکته بگم. اول اینکه ما تلاش نکنیم که نظر خودمون رو بر دیگران تحمیل بکنیم. نظر ما نظر ماست، لزوما دیگران هم نباید مثل ما فکر بکنن. این رو اول به خودم متذکر میشم، بعد به دوستان دیگه هم که اینجا هست. منتها چند تا نکته. نکته اول در بحث تمایز هویت ها و اینکه بحث حالا پرخاشگری و اینا، میگم که اگر من هویت ایرانیم رو داشته باشم، یک امریکایی هم هویت امریکاییشو داشته باشه، با با هم جنگ هم نکنیم، از روش‌های دیپلماتیک هم استفاده بکنیم. توی یک مسابقه ورزشی مثلا حسن یزدانی ما شونه کشتیگیر اونا رو هم به خاک بماله بعد خوشحالی هم بکنه، این اسمش دعوا یا مرافعه یا بی‌تربیتی یا پرخاشگری نیست. یک مسابقه ورزشیه که ما تونستیم با رعایت قوانین، با حضور داور و قوانین فیلا خودمون رو برای امریکا بعد تلاش بکنیم مثل آلمان یا کشورهای دیگه تو همه حوزه‌ها قوی بشیم. امروز که دیگه ارزی جنگی تن به تن نیست که تفنگ بگیم رو برو هم دیگه در خودمون رو بکشیم یا اونو بکشیم، این خبرها که دیگه نیست که امروز
باید بگیم دنبال خبرها. نه دیگه ببین در ارتباط با امریکا میتونه این خبر هم باشه دیگه.
آره حالا که ترامپ اومده آره گفته بود که بمب اتم چه حالا فایده ای داره. حالا این داستانا رو بازش یا بحث بعدی بحث مدینه فاضله که مطرح کردن که همه جای دنیا صلح باشه. ببین از اولین روزی که نسل آدم به وجود اومد اختلاف هم به وجود اومد. اصلا فلسفه ایجاد حقوق چی بود؟ همین اختلافا بود. حقوق به وجود اومد که این اختلافات رو بین دو نفر، چند نفر، یک جامعه، حتی جامعه بین‌المللی از بین ببره. حتی اگر اختلافی هم نباشه بایستی حقوقی هم باشه، چرا؟ چون چارچوب ایجاد کنه، ساختار ایجاد کنه که همه ما با حقوق و تکالیفمون آشنا باشیم. اگر نه اون فکر خوبی که وجود داره برای صلح چیز بدی نیست، ولی نسخه‌ای براش وجود نداره به نظر من. اگر وجود داره من استقبال کنم. یا یه بحث دیگه ای رو تو بحث روابط بین‌الملل دوستان مطرح کردن، اینکه اگر یه کسی اومد 4 تا دیپلمات ما رو توی کشور همسایه کشت، ما بریم باهاش صحبت بکنیم بگیم خب عزیزم چه کار خوبی کردی، قربونت بشم دیگه از این کارا نکن.
گفت این حرفا رو
همین بحث
استاد شما حبیب زاده گفت بریم بگیم قربونت برم چه کار خوبی کردی. من نشینم، من حواسم نبود، نباید این حرفو شما میزدید.
ببینید گفتن که در بحث دولت آقای خاتمی رو مطرح کردن، گفتن که در زمان دولت آقای خاتمی یک همچین اتفاقی تو افغانستان افتاد. بعد ما بحث راحل دیپلماتیک رو اینها رو مطرح کردیم. تو همون دولت آقای خاتمی ما راحل های حالا پاسخ متقابل رو هم انتخاب کردیم. یعنی میگم که این هم دوباره یک تعمیم به عموم پیدا نکنه، این که بگیم حالا صلح یا حالا امنیت جهانی به این قیمت که اگر یک روزی هویت ما هم زیر سوال رفت، اگر یک روزی یک شهروند ایرانی مورد تعرض واقع شد، بگیم دولت وظیفه داره که الا و بلا حتما از این روش نخیر. شاید یک جایی اینا اومدن به حریم مرزی ما تجاوز کردن، بله اقدام مقابله و مثلا زدن هواپیما رو بسیار هم کار خوبه. اگه هواپیمای جنگی بده کی میگه کار بدی؟ این حق رو حقوق بین الملل داره به ما میده، چون اینجا مرز ماست. یا یه بحث دیگه که بحث آخرام هست، ببینید دوستان سال 88 رو مطرح کردن، خیلی هم حرف خوبیه. ببینید امروز مطالبه رفع حصر ما چرا به نتیجه نمیرسه؟ برای اینه که این تلقی های اشتباه وجود داره. ببینید آقای خاتمی، آقای مهندس موسوی، آقای کروبی هیچ کدوم مخالف ولی فقیه یا اصل ولی فقیه نیستن. اینا همه شاگردای امام بودن، از علاقمندان به امام بودن، امروز هم از علاقمندان به رهبری هستن. اختلاف نظر وجود داره ولی مخالفت یا اینکه بگیم این اصل باید برداشته بشه، شخص رهبر نباید وجود داشته باشه، وجود نداره. امروز اگر رفع حصر داره غیر ممکن میشه به خاطر این تلقی های اشتباهه که ما این رو ببینید شما صحبت کردید من چیزی نگفتم، الان من دارم صحبت میکنم، شما دیگه حتی دیکتاتورها میتونن بپذیرن که یک نفر روبروشون دیگه میگم که کار رو به اینجا نکشید. امروز ما اینجا جمع شدیم فل مجلس، بنده میگم من از کارم زدم اومدم اینجا که جامعه شناسی صلح از شما یاد بگیرم، یک چیز جدید من از شما یاد بگیرم. به علاوه میگم که یه قدری این فضای مداخله جویانه از طرف همه ما یه ذره کمتر بشه، یه ذره از شما بیشتر یاد بگیریم. دوست داشتم این نکات رو بگم، یعنی حرف همه دوستان رو گوش کردم، منم نظرم گفتم. نظر من قانون نیست، نظر من نظر من. دوستان میتونن بپذیرن میتونن نپذیرن.
دست در نکن آقای ناظم شما به من اجازه بدیم. در انجمن جامعه شناسی ایران گروه بسا جامعه شناسی صلح هست که بنده اونجا حضور دارم، سرکار خانم هم همینطور دعوت میکنن شما که تشریف اونجا عضو بشید. بجز اون انجمن مطالعات صلح هست که اونجا من عضو هیئت مدیرش هستم و دعوت میکنیم که اونجا حضور داشته باشید استفاده کنید. آقای ناظمی بفرمایید.
دکتر آشنا هست با تون صدای من. عرض کنم که مثلا خیلی جاها تکنولوژی رو به عنوان مثلا یک سگ نگهبانی گذاشتن به حفاظت صلح. واسطون زراعی بلوسید که مثلا کره شمالی نیروی بازدارنده من باعث بشود که کسی به من حمله نکنه. این یه مرزی رو ایجاد میکنه تکنولوژی که اون مرز نسبت به بیرونش امنه ولی خود داخلش ناامنه. نمیدونم حالا، ولی آمریکا هم این همین کار رو عملا داره انجام میده دیگه. اینه که من تکنولوژی برتری داشته باشم، در واقع نظر دیگران مهمه تا وقتی که زور من بهشون نمیرسه. وقتی که من زورم بهشون نرسه مجبورم حرفشون رو گوش بدم. این همون تکنولوژیه نیست که مثلا اون فیلم چیز مال کوبریک 2001 اودیسه فضایی، از اون جایی که تکنولوژی آغاز میشه گفتگو تموم میشه. یعنی از اون جایی که یک نفر زورش به یکی دیگه میرسه، قدرت سرکوبش رو داره، قدرت به حاشیه روندنش رو داره، با کمک تکنولوژی دیگه نیازی به گفتگو احساس نمی کنه.
بله خیلی ممنون. حالا این سال رو توی قسمت دوم اگه اجازه بدید روش میپردازیم. شما
با اون دوست باشم، همینقدر که من حقوق و آزادی های اونو بهش احترام بذارم، این خودش نودوستی هستش. یعنی آزادی هایی که به اون تعلق داره ازش نگیرم. مثل اون صلح در ارتباط با محیط زیست، ما با محیط زیستمون صلح کنیم. وقتی من که مدافع محیط زیست باشم، اونو آلوده نکنم به هر طریقی، باعث میشه که به آزادی هموطنم، هم نوعم، شهروند مشابه خودم لطمه نزده باشم. نودوستی رو میشه اینطور از نظر من تعریف.
بله متشکرم. اجازه بدید 10 دقیقه آنتراکت داشته باشیم. بله سول هست که قرار است منم اونجا حضور داشته باشم ساعت 5. الان هم در واقع اگر اجازه بدید حدود یه 40 دقیقه ای، نیم ساعتی، 35 دقیقه ای یه مداری مباحث نظری رو من جلو ببرم. حالا باز آخرش هم یه 20 دقیقه ای اگر دوستان اظهار نظری خواستن بکنن انجام بدن. یه مقداری چون بیشتر شما بگم حقوق رشتتون اگر اشتباه نکنم و اینها، و البته نه اینکه بیگانه باشید با مباحث تبیینی، ولی بالاخره بیشتر قاضی هستید و صدور حکم میخواید بکنید، خیلی سریع تعیین تکلیف بکنید مسائل رو اینها رو. بله بنابراین به این مباحث جامعه شناسی هم توی بحثاتون توجه بکنید، بد نیست. ببینید در مورد سیر تاریخی خشونت که بعد حالا خشونت تبدیل به جنگ میشه، این نگاه هایی که ما داریم مثل ماکیاول، داروین، نیچه و کارل شمیت، مارکس، وبر و به طور خاصم داروینیسم اجتماعی و مارکس گرایی، اینا برخی از اندیشمندایی هستن که معتقد هستن که خشونت یه امر تاریخی هست، به معنی این که همیشه بوده و خواهد بود و تداوم داره. حالا کسایی مثل هابز مثلا که میگن انسان گرگ انسان است، از اون طرف هم معتقد هستن که دولت تمامیتگرا میتواند کنترل بکنه این میل رو، و این افراد دیگه تئوریشون و نظریهشون معمولا بر مبنای تضاد اجتماعیه و بر مبنای اینکه خشونت، وایلنس، حتی در موارد جنگ، در مواردی مثلا مثل مارکس انقلاب و جنگ‌های انقلابی، اینا پدیده‌هایی هستن که اجتناب ناپذیرن و در واقع تاریخ با اینا پیش میره و اینا نیروهای محرکه تاریخ هستن تو زمینه‌های مختلف. حالا البته از اون طرف دیگه هم این بحثی که ما مطرح کنم رابطه صنعتی شدن و جنگه. خیلی بحث رو من اینجا ساده کردم. کسایی که معتقد هستن ما دو نوع جامعه داریم، جامعه نظامی و جامعه صنعتی، و صنعتی شدن هم به معنای پایان جنگه، یعنی وقتی که جامعه صنعتی ایجاد میشه دیگه جامعه جنگجو به پایان میرسه. معروفترین نظریه پرداز این دیدگاه اسپنسر هست، ولی کسایی مثل سن سیمون که سوسیالیست هست، یک نوع نظریه پرداز سوسیالیست، و کنت که حالا سوسیالیست نیست، این هر دو معتقدن موقعی که جامعه صنعتی میشه به صلح میرسه جامعه، و صنعتی شدن خودش سازکاری است برای اینکه انسان جنگجو دیگه جای خودش رو در واقع به انسان صنعتگر میده. انسان صنعتگری که از یه نظر همطوری که توضیح دادن با بازار مرتبطه و کالایی رو تولید میکنه و در بازار میخواد در واقع بفروشه، بنابراین باید در روش‌های صلح‌آمیز استفاده بکنه که امکان توسعه بازار وجود داشته باشه. در حالی که در جامعه قبلی یک جامعه نظامی بود، یعنی جامعه فئودالی، جامعه فئودالیستی، جامعه هستش که اساس اقتصاد روی زمین قرار داره، بنابراین برای توسعه اقتصاد و برای افزایش محصول و برای افزایش ارزش اضافه باید زمین‌های بیشتری تصاحب بشه. این زمین‌های بیشتر رو جنگجویان تصاحب می‌کردن، اشراف جنگجو، و جنگ کارکردش این بود که گشایش اقتصادی ایجاد بکنه. می‌دونید در طی تاریخ هم قبائل، مثلا اونایی که از شرق ایران به ایران حمله کردن، اقوام در واقع چوپانی بودن که دنبال مرتع بودند و هر موقعی کمبودی در اون زمینه میدیدن مجبور بودن حمله بکنن تا بتونن یه گشایش ایجاد بکنن در زمینه مراتع خودشون، و همچنین در زمینه در خود اروپا جنگ های فئودالی بیشتر برای تصاحب زمین صورت میگیره. ولی وقتی جامعه صنعتی میشه دیگه فاکتور اقتصادی، فاکتور پیشرفت اقتصادی دیگر زمین نیست، یا سرمایه است، یا نیروی کار، یا ابتکار، یا نوآوری هست، و بالاخره به بازار صلح‌جویانه نیاز داره. این حرفی بود که اینها می‌زدند. در مقابلش کسایی مثل حالا کمپل ویچ به طور خاص اومدن گفتن که صنعتی شدن، شهرنشینی، حتی دموکراسی توده‌ای، اینها عواملی هستند که زمینه‌ساز حکومت‌های ستیزه‌جو هستند و نه تنها به صلح نمی انجامن، بلکه اساسا صنعتی شدن یعنی گسترش فناوری های نظامی، صنعتی شدن یعنی توسعه تکنولوژی هم یعنی توسعه ابزارهای جنگ. لذا هر جا هر جامعه‌ای به طرف صنعتی شدن پیش میره در واقع داره اسلحه بیشتری رو میسازه. ما هیچ کشوری رو تقریبا نداریم، اندک کشورهایی رو داریم که صنعتی شدنشون همراه با یک نوع دمیلیتارایزیشن باشه، یعنی نظامیگری زدائی. فقط دو تا کشور بودن ظاهرا، ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، که مجبور بودن اونها هم که صنعتی شدنشون در مسیری پیش ببرن که در واقع با نظامیگری همراه نباشه، چون خلع سلاحشون کرده بودن به دلیل شکست بعد از جنگ جهانی دوم. حالا یه کشورهایی مثل کره جنوبی الان در حال حاضر مثلا یه تعادلی سعی میکنن ایجاد بکنن بین صنعتی شدن، ولی بازم خیلی روی ارتششون حساب نمیکنن، چون از حمایت مثلا بعد بگن کشورهای مثل امریکا برخوردارن. به هر حال تو این دیدگاهی که اینها دارن، صنعتی شدن یعنی گسترش صنعت نظامی در وهله اول، و امنیت ملی هم که صحبت میشه یعنی انبار کردن تسلیحات. لذا نظام‌های صنعتی یک گرایش توسعه امپریالیستی دارن، صرف نظر از اینکه سرمایه‌داری باشن یا سوسیالیستی باشن. ببینید بحث صنعتی شدن، اینداستریالایزیشن، که هم نظام‌های سرمایه‌داری صنعتی میشن هم نظام‌های سوسیالیستی، جفتشون اینا یه نوع توسعه امپریالیستی خواهند داشت و بنابراین جنگ افروزی بخشی از هویت اینها هست. که اینی که حالا جامعه اگر صنعتی بشه مثلا غیر نظامی میشه، آقای ناظری هم فهمم اشاره به این قضیه داشت، این اعتبار درونی داره، یعنی در درون مثلا خود امریکا صنعتی شدن باعث پایان جنگ های مدنی شده دیگه. تو فرانسه شما جنگ های مدنی نداری، تو آلمان، تو انگلستان جنگ های مدنی دیگه نداری، بنابراین صنعتی شدن واقعا به گسترش صلح انجامیده است در سطح داخلی در واقع این کشورها، ولی اعتبار بیرونی نداره. یعنی شما میبینید که این کشورها در بیرون هنوز درگیر یک سری جنگ ها هستن، به دلیل اینکه حالا مطابق این تئوری که اینها دارن میگن، اصلا صنعتی شدن در واقع و اون بازار نیاز داره که خودش رو احیا بکنه، بازارهای جدیدی رو بیاد ایجاد بکنه تا بتونه این صنعتی شدن و مثلا گسترش صنعت تداوم پیدا بکنه. لذا تو برهه‌های مختلفی مجبور هست که این جنگ افروزی رو بکنه. این بحث رابطه صنعتی شدن و جنگ. یه بحث دیگه هم که به بحث شما برمیگشت که فرمودید خشونت و سرمایه‌داری، حالا اینجا من نظر ژیژک رو آوردم در مورد انواع خشونت، که یکی خشونت ذهنی رو ازش نام میبره و یکی خشونت عینی. خشونت عینی که اسمش رو خشونت نظاممند هم میگذاره، در واقع میگه نتایج کارکردهای نظامهای اقتصادی و سیاسی هست، نتایج فاجعه بار نظامهای اقتصادی سیاسی هست، به طور خاص نظام سرمایه‌داری. و خشونت عینی که همون خشونت نظاممنده، در واقع بخش جدایی ناپذیر زندگی سرمایه‌داریه، حیات سرمایه‌داری به اصطلاح آمیخته به خشونت عینی و خشونت نظاممند هست. خب در مقابل اینها خشونت ذهنی قرار داره. تروریسم از نظر ژیژک اینو خشونت ذهنیه، شورش هایی که در یه جامعه در واقع اتفاق میفته بهش میگه شورش ذهنی، خشونت ذهنی. و جرائم مدنی، جرائمی که آدم ها انجام میدن که اینا بازتاب سرشت خشونت آمیز نظم سرمایه‌داریه. بنابراین ما یه نظم سرمایه‌داری داریم که این خیلی خشونت آمیزه، بنابراین خشونت عینی اونجا و خشونت نظاممند یا خشونت ساختاری رو میشه اونجا ملاحظه کرد. و در واکنش به این خشونت نظاممند، خشونت ذهنی اتفاق میفته، در درون ذهنیت ها ذهنیت تروریستی پیدا میشه، یا خود رخداد شورش اتفاق میفته، یا آدم های جرائم مدنی. مثلا منظور این است که خشونت های شهری، قتل دیگران یا حتی خودکشی کردن، که اینها به یک نحوی خشونت آمیزن و جرائم مدنی رو هم تشکیل میدن، اینا بازتاب سرشت خشونت آمیز نظام سرمایه‌داری هستن. بنابراین مطابق این تحلیل، هر اتفاقی که میفته مثلا در جامعه، شما میتونید اینا رو بازتاب ذهنی خشونت عینی نظام سرمایه‌داری تلقی بکنید. خب بحث خشونت ساختاری هم که شما از قره گالتانگ اشاره بهش کردید، که این اشکال نابرابری رو، یعنی هر شکلی از نابرابری رو و فقدان امکان تحقق ظرفیت‌ها یا همون خودشکوفایی، این رو به معنای خشونت ساختاری می‌بینه. و خشونت نمادین هم مفهومی است که بوردیو مطرح می‌کنه، که ما در گفتارهامون و در شکل‌های زبانیمون معمولاً میایم که اینم باز تولید میشه در گفته‌های ما، در همون رتوریکمون، در زبان روزمرهمون معمولاً طبقه بندی‌هایی رو به کار میبریم و مفاهیمی رو به کار میبریم که خود این مفاهیم خشونت نمادین هستن و این خشونت نمادین هم باز به نحوی بوردیو مثل ژیژک به نظام سرمایه‌داری ارتباط میده، مرتبطش میکنه. بعد کالینز هست که خشونت رو به عنوان یک شکل موقعیت اجتماعی، یک شکل موقعیت اجتماعی است، یک سوشال پوزیشنه، یک سوشال سیچویشن هست خشونت، تا اینکه صفت یک فرد یا گروه باشه. اینجا میبینید که مقداری دیدگاه جامعه شناسیه. خشونت ویژگی یک موقعیت اجتماعیه تا اینکه ویژگی یک فرد باشه یا ویژگی یک گروه باشه. ما الان بیشتر خشونت رو ویژگی افراد میدونیم، میگیم فلان فرد خشنه، فلان فرد رفتار خشنی انجام میده یا فلان گروه اجتماعی رفتار خشنی رو دارن، آمیخته به خشونت رفتارهاشون، ولی اینجا این رو یک شکل موقعیت اجتماعی میدونه و یک نوع سیچویشن. و واژه کنترل آف سیچویشن رو به کار میبره که شکنجه های موقعیت ها، یعنی موقعیت های مختلف ممکنه که در ما شکنجه ایجاد بکنن، اصلا به افراد یا به گروه ها هم در واقع ربطی نداره. خب نقدی که نسبت به نظریه ژیژک وجود داره این است که از تقلیل خشونت به سرمایه‌داری و نابرابری و روابط پایگان جامعه پذیری جنسیتی و طبقاتی رو یک نوع تعریف واید یا عریض خشونت میدونه. یعنی نقدی که اینجا وارد است این است که بگیم خشونت به سرمایه‌داری تقلیل پیدا بکنه یا به هر نوع نابرابری که مثلا توی جامعه پذیری وجود داره. در جامعه پذیری رابطه بین والدین و فرزندان یه رابطه سلسله مراتبی هست، آمیخته به یک نوع پایگانه و بعضن هم به اصطلاح یک سختی هایی درش وجود داره، همون طوری که معلم با دانش آموزان خودش در جامعه پذیری آموزشی یک نوع روابط پایگانی میاد برقرار میکنه، یعنی هایرارشال یا هایرارکی در واقع برقرار میشه، یا روابط جنسیتی بین زن و مرد که بسیاری الان مثلا پدر سالاری رو در دوره قدیم یه نظام خشونت آمیز تعریف میکنن دیگه، یه رابطه جنسیتی بوده و تصویری که از گذشته ارائه میدن این است که زن در واقع در یک روابط خشونت آمیز جنسیتی کاملا قرار داشته، در حاشیه بوده و در اون نظام پدر سالاری مرد بوده که قدرت داشته، اعمال قدرت میکرده و در واقع اعمال کننده خشونت بوده و زنها هم دریافت کننده خشونت. یعنی تاریخ پدرسالاری در واقع میشه تاریخ خشونت به یک معنا، همینطوری که تاریخ سرمایه‌داری الان یه همچین وضعیتی رو در واقع مطابق این تحلیلی که ژیژک و بوردیو دارند یک نظام خشونت آمیزه که از صبح تا شب تو زندگی روزمرهش داره به ما خشونت وارد میکنه. بنابراین اگه ما دچار استرسیم، دچار ناراحتی هستیم، دچار از چه حضور شما دست به مثلا خودکشی میزنیم، انزوا گزینی میکنیم، نسبت به دیگران اعمال خشونت میکنیم یا حتی شورش‌های شهری انجام میدیم یا حتی مثلا به تروریسم اگر پناه میبریم مثل برخی از این شهروندان اروپایی یا آمریکایی که مثلا عضو القاعده شدند و به اصطلاح داعش و نظام‌های تروریستی دیگه، اینها ناشی از اون فشار سرمایه‌داریه. بنابراین تبیینی که اینا میکنن نقد جامعه سرمایه‌داریه. برای پایان یافتن خشونت‌ها باید نظام سرمایه‌داری به پایان برسه، مطابق با این رویکردی که وجود داره. خب این رویکرد در مقابل اون بود که ما گفتیم نظام سرمایه‌داری مبتنی بر بازار هست و بازار هم یک به معنای درست کلمه، بازار به معنای درست کلمه یعنی بازار استاندارد و نرمال هم بازاری هست که کنش‌های اجتماعی و اقتصادی افراد رو هماهنگ میکنه بر مبنای یک نوع قاعده و قاعده مند میکنه، بنابراین اعمال خشونت نمیکنه. لذا حضور در بازار رو ما نمیتونیم به معنای حضور در یک موقعیت خشونت آمیز در واقع تلقی بکنیم بر اساس این نگاهی که نسبت به این قضیه نقد داره. این رو یک نوع تعیین‌گرایی اقتصادی میدونه، یک نوع اکونومیک دترمینیشنه و این سوال رو در مقابلش مطرح میکنه که آیا قبل از سرمایه‌داری خشونت وجود نداشت؟ یعنی خشونت هم موقعی ایجاد شد که نظام سرمایه‌داری ایجاد شد یا قبل از اون هم وجود داشت؟ میبینیم که در شکل‌های مختلفی در واقع خشونت وجود داشته. حالا برخی از کسایی که از موضوع فمینیستی پاسخ میدن میگن خب قبل از سرمایه‌داری هم پدر سالاری وجود داشته و بنابراین خشونتی که در قبل از سرمایه‌داری بوده ناشی از پدر سالاری هست و در سرمایه‌داری هم به نحوی پدر سالاری و سرمایه‌داری با هم دیگه یک نوع پیوندی برقرار کردن. و سوال دیگر این است که در نظام‌های غیر سرمایه‌داری آیا خشونت وجود نداره؟ وقتی ما خشونت رو به صورت نظاممند خشونت عینی رو به نظام سرمایه‌داری منصوب میکنیم و هر نوع خشونت دیگری رو بهش میگیم خشونت ذهنی. یعنی اگر تو خونه مثلا زن و شوهر هم با هم دیگه دعوا میکنن این یه خشونت ذهنیه، اگر یه جام یک تروری رخ میده این یه خشونت ذهنیه، یه جایی هم یک خودکشی اتفاق میفته این هم یک خشونت ذهنی هست. هر نوع خشونت دو نوع هست، یا اون خشونتی که نظام سرمایه‌داری داره اعمال میکنه که خشونت پنهانه. چرا پنهانه؟ چون در ساختارها وجود داره، در ساختارها در واقع متبلور شده، در ساختارها متجسم شده، در ساختارها متبلور شده، اصلا ممکنه که جلو چشمت هم نباشه. یعنی کسی نه به شما اعمال خشونت فیزیکی میکنه، نه به شما تهدید و ارعاب میکنه، نه شما رو شکنجه میده، نه شما رو زندان میکنه، ولی نظام سرمایه‌داری نظامی هستش که خشونت در درونش وجود داره بر مبنای این دیدگاه حالا بوردیو و ژیژک و خیلی کسای دیگه. دوست ما الان به یه همچین دیدگاهی اشاره کردن که این مثلا خشونت سرمایه‌داری هست، خشونت مال سرمایه‌داریه، که حالا این بخش دیگرش هم به پدر سالاری برمیگرده. نه، خشونت ساختاری با خشونت سرمایه‌داری خیلی فرق میکنه. خشونت ساختاری نه، خب میدونم، ولی خشونت عینی ژیژک خشونت عینی رو فقط در سرمایه‌داری میبینه، در حالی که ما ساختار عینی رو میتونیم در مثلا خودکشی هم ببینیم، در تروریسم هم ببینیم، در جنگ های انقلابی هم ببینیم، مثلا در جنگ انقلابی سوسیالیستی هم شما ممکنه که خشونت رو ببینی، در یه جامعه سوسیالیستی هم خشونت ساختاری وجود داره، همه جا وجود داره، ولی از نظر ژیژک یا ابجکتیو وایلنس وجود داره یا سوبجکتیو وایلنس. ابجکتیوش اون چیزیه که نظام سرمایه‌داری اعمال میکنه، بجز اون هر اتفاق خشونت آمیزی که میفته ناشی از نظام سرمایه‌داریه. خب راه حلش چیه؟ راه حلش هم لابد از بین رفتن نظام سرمایه‌داریه دیگه. بنابراین باید حمله اصلی رو، مبارزه اصلی رو معطوف کرد به خود نظام سرمایه‌داری، که خود این تحلیل مقداری خشونت آفرین هم هست، خودش خشونت آفرینه، چون خیلی به اصطلاح متمرکز میکنه، یک نوع فوکوس ایجاد میکنه روی نقد دائم نظام سرمایه‌داری، در حالی که نظام سرمایه‌داری بر مبنای یک تحلیل دیگه با عرضه کردن بازار تونست یک ابداعی بکنه. یعنی بازار نظاممند خودش ابداعی بود برای سازماندهی کنش‌های انسانی و برای اینکه جلوی خشونت رو بگیره. اولین نهادهای صلح که ایجاد شدن به تعبیر دورکایم توی این کتاب صور ابتدای دینیش مطرح میکنه، میگه قبایل مختلف که کنار هم دیگه بودن و با هم دیگه دائم میجنگیدن، یه روزی تصمیم گرفتن که وسط در واقع جادهشون یه بازاری رو شکل بدن که جنساشون رو با هم دیگه رد و بدل بکنن. این چیزی که این قبیله داره بده، چون داد و ستد پای پای هم بوده و پول هم وجود نداشته، و از اون طرف هم از این قبیله دیگر بتونه دریافت بکنه. خب یک نوع معامله، یک نوع تبادل پای پای شکل پیدا میکنه و این اکسچنج، مبادله، اجازه میده که یعنی اولین بازار بین المللی، همین واژه اینترنشنال مارکت رو در این کتابش به کار میبره، بازار بین المللی بین این دوتا قبیله ایجاد میشه و این راه های صلح. خب یکی دیگه از راه های صلح هم این بود که در درون همین نظام پدرسالاری که این دوتا قبیله داشتن، دختران و پسران رو با هم دیگه در واقع اکسچنج بکنن دیگه. اونم یه نوع اکسچنج بود، منتها این اکونومیک اکسچنج بود، اون کالچورال اکسچنجه، یک نوع مبادله فرهنگی. ازدواج به عنوان مبادله فرهنگیه. ازدواج همیشه یکی از سازگارهای ایجاد به اصطلاح صلح بوده در جهان. حالا در ایران معمولا موجب جنگ میشه ازدواج ها، مخصوصا تو این دوره اخیری که ما درش هستیم، ولی در ته دوره تاریخی که شما نگاه میکنین، اینا سازوکارهای مبادله قواعدی رو میومدن مطرح میکردن که ایجاد صلح بکنن. یا در مورد خود پدرسالاری که فمینیستا بسیار عامل خشونت میدونن و یک تاریخ سیاهی رو از تاریخ زنان در دوران گذشته ارائه میدن که هنوزم ادامه داره، که اینها تحت ستم تاریخی قرار داشتن و بعد حالا طبقه مردان هم میشن گروه ستمگر تاریخی، که در خود این دایکاتومی خشونتی نهفته است، یک نوع طرد اجتماعی نهفته است و به نظر من توی شکل فمینیسم رادیکال کمک میکنه به زنها که یک هویت مرگبار بیافرینن، که اصلا به هیچ وجهی نمیتونن با جنس مقابل تعامل برقرار بکنن، چون یه طبقه یه مثل طبقه سرمایه‌دار که باید نابود بشه. ما به یک انقلاب جنسیتی نیاز داریم که این انقلاب جنسیتی هم مرد رو به عنوان مرد از بین ببره. خب و اونجا هم گفته میشه که از قضا پدرسالاری، من دارم این رویکردها رو میگم برای شما توضیح میدم، بیشترم هدفم توضیحه و نه جانبداری از یک نظرگاه خاص. گفته میشه که پدرسالاری از قضا قواعد مناسبات خانوادگی رو تعیین میکرد و در پدرسالاری چنین نبود که، یعنی پدرسالاری با مردسالاری متفاوت هست. در بسیاری از موارد پدرسالاری یک خانواده یک زن بود و نه یک مرد. در بسیاری از موارد کل مردان خانواده تحت به صلاح حاکمیت یک پدرسالار قرار داشتن، یعنی خودشون هم اختیاری نداشتن. این نبود که طبقه مرد طبقه مختار باشه. ترجمه میکنیم، اون کسی که نقش پدر رو داشت و پدرم در خانواده گسترده بود دیگه، خانواده هسته‌ای که نبود، یک نوع خویشاوندی گسترده که یک فردی نقش تعیین کننده داشت و اون فردی که نقش تعیین کننده داشت به اصطلاح اجازه میداد که در درون خانواده مناسبات قاعدمند بشه، یک نوع صلحی، یک نوع همزیستی، یک نوع همراهی در واقع اتفاق بیفته و بعد حالا معلوم باشه کی قراره با کی ازدواج بکنه. معمولا هم ازدواج میکردن و بعد از ازدواج هم شکایتی نداشتن با اینکه خودشون انتخاب نمیکردن. الان انتخاب میکنن و بعدش هم شکایت دارن. یعنی الان پدرسالاری نیست. معتقدن که در نبود پدرسالاری خانواده هایی که دستخوش خشونت الان دارن میشن، اتفاقا به دلیل فقدان پدرسالاریه. چرا؟ به دلیلی که قبلا برای پسر و دختر، برای جفتشون در درون ساختار خانواده پدرسالار تصمیم گرفته میشد. الان پسر میخواد نظر اعمال کنه، دخترم میخواد نظر اعمال کنه، هیچ کدومم نمیخوان کوتاه بیان، هیچ کدومم نسبت به دیگری رو برتر از خودش نمیدونه، بلکه حتی ممکنه برعکس باشه. بنابراین خانواده ها دوچار چی میشن؟ تنش میشن، دوچار خشونت میشن. لذا برخلاف این دیدگاه که پدرسالاری رو عامل خشونت میدونسته، دیدگاه مقابل معتقده که پدرسالاری عاملی بوده که در تاریخ صلح رو در سطح خانواده ها و بعدم در مناسبات بین خانواده ها از طریق ازدواج بین قبیلگی و ازدواج برون گروهی و اینها تونسته در واقع تأمین بکنه. ببینید بحثی که حالا شاید مثلا ما بهش برسیم همینه. ببینید اشکال خشونت سه لایه برای تحلیل خشونت ما داریم: خشونت میان شخصی، میان گروهیه و میان سازمانیه. خشونت میان شخصی اینه که من و شما با هم دیگه مثلا دعوا بکنیم، اعمال خشونتون. میان گروهی خشونتی که میان گروه های قومی، طبقاتی، مذهبی، جنسیتی و هر نوع گروه های اجتماعی که بینشون اعمال خشونت میشه. و میان سازمانی، حالا این چون یه متن انگلیسی هست، interpersonal، intergroup و interpolity. interpolity این سازمان سیاسی بیشتر منظورش هست، یعنی خشونتی که بین دولت ها در واقع اعمال میشه و بین احزاب، و یعنی اون نهادهای سیاسی، سازمان های سیاسی، خشونتی که احزاب دارن، جنبش های اجتماعی دارن، دولت ها دارن، جنگ در جنگ های انقلابی اتفاق میفته، در خود انقلاب ها اتفاق میفته. و بعد این دو نوع اخیر خشونت سازمان یافتن، یعنی خشونت میان گروهی و میان سازمان های سیاسی، خشونت های سازمان یافتن که organized violence بهش گفته میشه، که همون intergroup violence و به اصطلاح politi violence هستن. و توی اینجا، توی اینها مفهوم، حالا به این مسئله شما برمیگردم، تو این دو نوع خشونت میان گروهی و سازمانی افراد با هم دیگه مواجه میشن ولی با وساطت سازمانی. خشونت همیشه فرد نسبت به فرد اعمال میکنه، منتها یه جایی یک نوع ارگانیزیشنال مدییشن وجود داره. وساطت سازمانی یه جایی مستقیم، ما بدون سازمان، مثلا تو خیابون اگر یه تصادفی اتفاق بیفته، دو نفر شروع کنن با هم دیگه درگیر شدن، اینجا اینترپرسونال اتفاق افتاده. ولی اگر مثلا پلیس اون جراح برسه، اینجا پای یه گروه اجتماعی، اینجا خشونت ساختار یافته داره اتفاق میفته، یعنی یک نوع وساطت سازمانی وجود داره. در مورد خشونت، نظریه‌ای که عمدتاً وجود داره نظریه سوژه محوره، یعنی آدم ها عامل خشونت هستن. ولی نظریه ساختارگرای خشونت معتقده که خشونت از ساختارها برمیخیزند و این مفهوم خشونت ساختاریه. حالا برخی ها معتقدن که نهاد خانواده یک ساختار خشونته، برخی ها معتقدن که دولت هم یه نهاد خشونته. به همین دلیل هست اتفاقا این دوتا دیدگاه هم در مقابل هم دیگه قرار داره، دیدگاهی که خانواده رو نهاد خشونت میدونه، دیدگاهی که دولت رو نهاد خشونت میدونه. از ابتدای تاریخ اوتوپیا شما میبینید که اوتوپیست ها در پی انحلال این دوتا نهاد بودن، یا خانواده یا دولت. مثلا خود افلاطون در مدینه فاضلش از یه طرف دولت رو بنا مینهد، از یه طرف خانواده رو چیکار میکنه؟ منحل میکنه. معتقده که بچه ها که متولد شدن در واقع از پدر مادرشون گرفته میشن، در یه جایی اینها تربیت میشن تحت نظر اولیای جامعه، گاهگاهی هم پدر مادر میان این بچه ها رو میبینن و برمیگردن میرن. بنابراین نهاد خانواده باید منحل بشه. توی گرایش سوسیالیستی ما اینو داریم، تو خود اندیشه های مارکس، انگلز، خیلی از اندیشه های سوسیالیستی که از یک طرف میان دولت رو بنا مینهن و یک دموکراسی در واقع بوروکراسی، یه بوروکراسی خیلی قوی رو پایریزی میکنن، از اون طرف میبینی که نهاد خانواده رو منحل میکنن. از اون طرف هم آنارشیست‌ها هستن که دولت رو یک نهاد خشونت میدونن و معتقدن که دولت باید منحل بشه. و به اصطلاح در گرایش اسلامیش خود خوارج که میگفتن لا حکم الا لله، یعنی اینی که اصلا هیچ پادشاهی، هیچ فرمانروایی، هیچ امیری حکمی نمیتونه بده، حکم فقط حکم خداست. یعنی هیچ نوع ساختاری رو اینها قبول نداشتن. این دیدگاه آنارشیزمه. حالا این آنارشیزم میتونه آنارشیزم سیاسی باشه که به معنای نفی دولت، میتونه آنارشیزم اجتماعی باشه که به معنای نفی مثلا خانواده است یا هر نهاد دیگری. و از اون طرف هم میشه فکر کرد خب اگر اینطور باشه، هر نوع سازمان اجتماعی رو شما میتونی خشونت آمیز تلقی بکنی، که برخی هم این کار رو کردن. مثلا فرض بکنید که پادگان، پادگان یه نهاد خشونت آمیز نیست، خشونت ساختاری اعمال میکنه، خیلی از خانواده‌ام بدتر. بعد حالا پادگان هیچی، مدرسه چطور؟ نهاد مدرسه، این نویسنده کتاب مدرسه زدائی کی بود؟ ایوان الیش، دی اسکولینگ گفت مدرسه رو بزداییم. چرا؟ چون مدرسه نهاد ستمگرانه‌ای هست که اجازه به رشد آزاد بچه ها نمیده، نهاد خشونته، مدرسه رو باید بزداییم. از اون وقت دیگه بیمارستان مگه نهاد خشونت آمیز نیست؟ بحثای فوکو رو بخونید، پیدایش کلینیک، ببینید چجوری نهاد خشونت آمیز مثلا متولد شد. و از اون ور بوروکراسی و سازمان، هر نوع ارگانیزیشنی، مگر اداره توش پایگان نیست، سلسله مراتب نیست، رئیس و مرعوس نیست. خب پس شما کدوم سازمان اجتماعی رو دادی که بتونی بگی که به این معنا آمیخته به خشونت نیست؟ و حالا اگر بخوای بگی تمام این نهادها باید منحل بشن، این میشه نوع آنارشیسم اجتماعی سیاسی. در حالی که به سلام ما روز به روز میبینیم که تاریخ بشر که جلو میره، سازمانیابی انسانی هم در واقع بیشتر داره میشه. از قضا این کسایی که میگن که این سازمان ها باید منحل بشه، انحلال سازمان ها به دلیل خشونت آمیز بودنش، یک نگاه سوژه محور نسبت به خشونت دارن، در حالی که اساساً خشونت ها عمدتاً در تاریخ خشونت های ساختار یافته بوده و در بسیاری از موارد هم این ساختارها برای خودشون، یعنی همین اعمال خشونت ها، همین نحوه اعمال خشونت ها برای خودشون یک کارکردهایی هم داشته، یعنی کارهایی هم در جامعه در واقع انجام میدادن. انضباط همیشه کارکردهایی داشته. شاید بهش بپردازیم. ببینید این تعریف محدودی که از خشونت وجود داره، یا تعریف سوژه محور، یکی روی فیزیکالیتی، یکی هم روی اینتنشنالیتی توجه داره. فیزیکالیتی یعنی با بدن، خشونت با بدن ارتباط داره. اینتنشنالیتی یعنی همیشه کسی که خشونت میکنه اینتنشن و نیتی داره، قصدی داره، هدفی داره. اینو بهش میگیم تعریف محدوده از خشونت، که خشونت‌های غیر ساختاری معمولاً چنین هستن. خشونت‌های غیر ساختاری به برلای بدن صورت می‌گیرن و توسط آدم‌هایی که نیتی دارن، در حالی که از اون ور نان کورپورال هست، یعنی غیر بدنی. خشونت‌های غیر بدنی مثل چی؟ مثل تهدید، ارعاب، نادیده گرفتن، حذف کردن، فشار روحی یا روانی یا اجباری وارد کردن، که اینا همش نان کورپورال هست. و اونورم نان اینتندد، یعنی بسیاری از خشونت ها جایی قصد نشدن، جایی در واقع برنامه ریزی نشدن، جایی بر مبنای نیت صورت نگرفتن، بلکه از عملکرد سازمان برمیخیزن. خب اینجا باز تقسیم بندی خشونت مستقیم هست که هم خشونت شخصیه و خشونت با واسطه، که خشونت سازمانیه، مثل دولت‌ها، ارتش، پلیس، شرکت‌های امنیتی، سازمان‌های میلیشیا، احزاب، حتی کنش‌های جمعی یعنی جنبش‌های اجتماعی و حتی گروه‌بندی‌های جامعه مدنی و شرکت‌های تجاری و نهادهای مذهبی، همه اینا ساختارهایی هستن در حالا کنار مثلا خانواده، کنار سازمان‌های آنچنانی، که اینها خشونت با واسطه میان اعمال می‌کنند. به همین دلیل است که مفهوم سوشیال مدییشن آف وایلنس مطرح میشه، وساطت اجتماعی خشونت. خشونت همیشه اینو وساطت اجتماعی داره. و از قضا خوبه که رو این زمینه در واقع یک نوع آگاهی‌های ما پیدا بکنیم، که الان مثلا در جامعه وقتی میگن آمار خشونت رو بگید، فرض بکنید فقط دعواهای کورپورال و فیزیکال و از اون ورم اینتنشنال میاد مورد بحث و بررسی قرار میگیره، در حالی که چه بسا در واقع به ماها خشونت‌های زیادی داره اعمال میشه توسط ساختارها. منتها حالا بحث این است که این ساختارها باید منحل بشن و ما باید همه خشونت‌ها رو باید نقد بکنیم. جوابی که برای این قضیه وجود داره این است که خشونت‌های ساختاری گاهی موقع بر مبنای قواعد نهادی صورت می‌گیره که در جامعه به شیوه گفتگویی یا قانونی در مورد اون توافق وجود داره، گاهی موقع هم خارج از اون صورت می‌گیره. اون بخشیش که بر مبنای قواعد صورت می‌گیره، خشونت‌های ساختاری که بر مبنای قواعد صورت می‌گیرن، ظاهراً زندگی اجتماعی گریزی نداره از اون نوع خشونت‌های ساختاری. یعنی ما نمیتونیم بگیم که ما خشونت ساختاری نمیخوایم. خب اگه خشونت ساختاری نمیخوای، برو در بیابان زندگی بکن. ببینید قبلا یه ضربان مثلی بود، نمیدونم شنیدید یا نه، میگفتش که هر که گریزد خراجات شاه، قسمت دومش چیه؟ هر که گریزد خراجات شاه بارکش قور بیابان شود. از چه بزرگ شما طرف میگوزه شو آقا من به شاه نمیخوام خراج بدم، رفت بیابون، بیابون یه قولی اینو در واقع به بیگاری کشید که باید بارش رو از این ور به اون ور در بیابان هم میکرد. خب شما اگه میخواید زندگی مدنی داشته باشید، تو شهر زندگی بکنید، شهر سازمان اجتماعی داره، نمیتونید بگید که من هیچ نوع خشونت ساختاری رو نمیتونم تحمل بکنم. خب این به این معنی این است که اتفاقا ما آگاه باشیم چه نوع خشونت هایی رو ما داره وارد میشه، خشونت هایی که مثلا مدرسه دارن به بچه های ما وارد میکنن. خب دچار افسردگی بچه ها میشن، بچه های 6-7 ساله، بچه های باهوشی هن، 5 ساله 6 ساله متحرکن، نشاط دارن، میدونن، بازی میکنن. 9 ساله چجوری هن؟ 9 ساله تبدیل میشن دور از جنبه موجودات خنگی که یه گوشه افسرده نشستن، نه تحرک دارن، نه بازی میکنن، نه هیچی. یعنی شما بچه رو فرستادی مدرسه، مدرسه طبق تعریف باید اینو توانمند بکنه دیگه، اب نداره بیاد قواعدی رو بر بچه اعمال بکنه که اون قواعد بچه رو توانمند بکنه، ولی الان داره خلاف قاعده. اینجاست که خشونت میشه به اون معنایی که حالا باید باش مقابله کرد، باید مقابلش ایستاد. ببینید در ساختارهای اجتماعی ما از قاعده گریزی نداریم، ولی این قواعد باید در خدمت زندگی انسان قرار بگیرند. نباید به یک نحوی رئیفاید بشن، شیواره بشن و مثلا زندگی ما رو به زندگی کالایی تبدیل بکنن. یعنی به چیز ما نباید تبدیل بشیم، ما باید انسان باشیم. آیا مدرسه ما بچه ها رو میذاره انسان باشن؟ خب در درون یه سازمان هم همینطور، هایرارشی میخواد، سازمان قاعده میخواد. نمیشه هر نوع قاعده رو بگیم که خشونت، ولی این قواعد باید بر مبنای یک سری رویه های تعریف شده مورد توافق صورت بگیره که دو چیزه. از نظر حقوقی بهش نگاه کنی قانونه، از نظر اجتماعی بهش نگاه کنی گفتگوست. یعنی ما باید در مورد این قواعد بتونیم به نحوی در واقع به توافق برسیم. خب یک دو نکته دیگه هم بگم بعد خدمتتون هستم. یکی این که خشونت در تاریخ داره افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه، این یه بحثیه که نظریه پردازه زیادی رو به خودش مشغول داشته که دو تا نظریه وجود داره. یکی در واقع اپوارد ترند، یعنی خشونت در حال افزایشه، و یکی هم داونوارد ترند، یعنی به اصطلاح روند رو به کاهش. در مورد این رو به کاهشش یه مقداری ما چیز بکنیم که خشونت رو به کاهش میدونه. معمولا هم نظریات تکاملی هستن که این بحث رو مطرح میکنن، میگن جامعه انسانی و انسان رو به تکامل، خشونت رو به کاهشه و ما یه بکوارد پستی داریم، یعنی یه گذشته عقب مونده ای داشتیم که آمیخته به خشونت و در واقع عدم صلح و جنگ و شکنجه و قساوت بوده و توحش و بربریت، ولی الان به تدریج ما داریم متمدن میشیم و داریم از خشونت دور میشیم. خب رنسانس و روشنگری میگن که خیلی نقش داشته که قرون وسطا رو به عنوان یه دوره خشونت بیاد تفسیر بکنه، و این نقشی هم که داشته که گذشته رو بیان دگرسازی بکنن، به خاطر این بوده که ترقی، خرد و آزادی رو توی روشنگری بیان برجسته بکنن، به خاطر اینکه اهمیت خرد رو نشون بدن گذشته رو می اومدن نابخرد و آمیخته به خشونت، به خاطر اینکه آزادی رو ازش دفاع بکنن دوره قبل رو به عنوان دوره بردگی و در واقع به خاطر اینکه پروگرس رو ازش دفاع بکنن دوره قبل رو یه دوره بکوارد و عقب موندگی می اومدن تفسیر میکردن، کسایی مثل هگل، کانت، لایبنیتز که اینا معتقد بودن بشر داره توسعه پیدا میکنه خرد و ترقیش و این به صلح دائم میرسونه و بالاخره انسانشناسایی بودن که توحش و تمدن رو در مقابل همدیگه قرار دادن. خیلی از نظریات آنتروپولوژی و اینها کسایی مثل تایلور و دیگران این بحث بوده که ما یه دوره توحش داریم، یه دوره بربریت داریم، یه دوره تمدن. حالا ما وارد دوره تمدن شدیم، اصلا درش خشونت وجود نداره. نوربرت الیاس و بلوخ توی این دسته قرار دارن، کسایی مثل اسپنسر که عرض کردم جامعه نظامی و صنعتی رو در تقابل با هم دیگه قرار میدن. جان سورد میل هست که معتقد تمدن به معنای صلح و همکاری و همدلی هست در برابر خشونت بربریزم، و در مقابلش هم حالا اون نظریه وجود داره که آپفارده، یعنی میگه که خشونت در حال افزایش به ویژه در 300 سال اخیر، به ویژه در 300 سال اخیر، که این 300 سال اخیر برمیگرده به نحوی به دوره مدرنیته. این دیدگاه معتقد است که برخلاف تصور دوره مدرنیته در واقع با افزایش خشونت همراه بوده و نه با کاهش خشونت، که این به اصطلاح آدم ها میان توسعه اجتماعی رو مفهوم پردازی میکنن با افزایش اجبار و کوئرشن، میگن توسعه اجتماعی به معنای آزادی بیشتر نیست از قضا، به معنای اجبار کورشن بیشتریه و اجبار بیشتری که وارد میشه. یعنی انسان مدرن انسانی است که تحت تأثیر به اصطلاح نیروهای مختلف، اجبارهای مختلف قرار داره. اصلا کجا انسان مدرن انسان آزادیه؟ یه انسان سازمانیه، انسانیه که تحت تأثیر خشونت ساختاری تو مدرسه، توی خیابون، توی رانندگی، توی مثلا حتی قرارداد بستن، توی خرید و فروش کردن، توی خیلی مسائل دیگه انسانی موجودی هستش که تحت تأثیر اجبارهای ساختاری بسیار متعددی قرار داره. بنابراین ما میبینیم که به تعبیر وبر ما با فرایندی روبرو هستیم که سازوکارهای نهادی برای خشونت داره درش گسترش پیدا میکنه و همچنین از نظر فوکو هم یه همچین اتفاقی داره میفته. در حوزه جامعه شناسی وبر و فوکو به طور خاص نظریه پردازهایی هستن که معتقدن که جامعه مدرن دستخوش در واقع خشونت داره میشه. من راجع به وبر هم چند نکته بگم و بعد دیگه به دلیل همون فرصت کمی که عرض کردم بحث رو تموم میکنم. یک نوع هستی شناسی نیچه‌ای داره، وبر تحت تأثیر نیچه است، جفتشون آلمانی هستن و در واقع وبر تأثیر میپذیره ازش و معتقد است که ما با یک نوع عقلانی شدن تدریجی نظم اجتماعی مواجه هستیم که این محرک پیشرفت و محرک بسیار ساخت دولت، سرمایه‌داری و جامعه مدنی هست. یعنی این عقلانی شدن هم داره به دولت شکل میده، هم به بازار شکل میده، هم به جامعه مدنی. به معنای دیگه وبر خشونت‌های سازمانی رو معتقده که نقش سازنده دارن، نقش کانستراکتیو و پروداکتیو دارن در شکل دادن به دولت، شکل دادن به بازار و شکل دادن به جامعه مدنی. خب ما با یه موقعیت‌های تعارضی مواجه هستیم در سطح خرد و کلان دائم از نظر وبر. این تعارضات سر چیه؟ از نظر وبر ما دستخوش سه نوع مبارزه هستیم: مبارزه برای قدرت، مبارزه برای ثروت و مبارزه برای منزلت. هر فردی انسانی دستخوش این سه تا مبارزه است در سطح خرد و همینطور در سطح کلان هم سازمان‌های سیاسی جهانی قرار دارن که در مبارزه برای کسب قدرت بیشتری درگیر هستن و بحثی رو که وبر میکنه تأثیر تجربه جنگ یا وار اکسپریانس در پیشبرد عقلانی شدن نهادها. از نظر وبر جامعه مدرن بدون این جنگ ها نمیتونست به عقلانیت برسه. جنگ های عاملی بودن که ببینید اون دور قبل میومد جنگ و عقلانی شدن رو در تقابل همدیگه قرار میدادن، اونایی که در واقع معتقد بودن که رو به کاهشه و ما داریم طرف تمدن پیش میریم، جنگ ها کاهش پیدا میکنه. اینجا وبر نقش جنگ ها رو تو تمدن سازی داره میگه که چگونه جنگ ها نهادهای عقلانی رو در یه جامعه شکل دادن و تجربه جنگ. حالا چجوری میتونه تجربه جنگ توی عقلانی شدن نهادها رو پیش ببره؟ به خاطر جنگ یک نوع دیسیپلینی رو بر سرباز حاکم میکنه که سرباز بر مبنای یک سری قواعد سوری و بر مبنای یک منطق معینی باید واکنش نشون بده و اون دیسیپلین پادگانی هم نظر وبر و هم نظر فوکو یک نسبتی با دیسیپلین دارن. حالا این دیسیپلین چیه؟ شما الان میدونید ما به رشته‌های علمی هم میگیم دیسیپلین، نه میگیم چه دیسیپلینی شما دارید. شما به سا حقوقدانای محترم میدونید که تحت خشونت ساختاری رشته حقوق همتون به سر میبرید و خبر ندارید، یعنی این خشونتی که به شما این رشته وارد میکنه. برای همینه که خیلی شما رو آدم های خشنی ساخته که زود حکم میخواید صادر بکنید و بدید. اینم دفاع از موقعیت جامعه شناسه البته که گمان میکنن که حکم نمیدن. خب یکی هم همین تجربه جنگ نقش دیگری که داشته به طور باز پارادوکسیکال این بوده که اخلاق رو توسعه داده و احساسات کامونال رو اومده در جامعه ایجاد کرده. از یه طرف به توسعه عقلانیت انجام میده و از یه طرف دیگه احساسات کامونال، اخلاق رو. یعنی شاید مثلا تو تعریفی که وبر داره ما نمیتونستیم مفهوم مردن برای چیزی رو درک بکنیم بدون اینکه جنگ وجود داشته باشه و دلسپردگی و به اصطلاح هم واژه دلسپردگی بگم تا سرسپردگی، دلسپردگی به کسی. به همین دلیل است که شما میبینید کسایی که مثلا تجربه جنگ رو داشتن عضویت در یک نوع کامیونیتی های خاص، در یک نوع روابط دوستی خاص که براشون هم نوستالژی ایجاد کرده. و به همین دلیل مثلا تو جامعه ایران شما ببینید مثلا بچه هایی که تجربه جنگ دارن اصلا اخلاق و ایثارگری و بهشت و همه چیز رو در ارتباط با اون تجربه جنگ برای شما تعریف میکنن. اون مناسباتی که اینا مناسبات نزدیکی که در جبهه، در سنگر، زیر فشار آتش دشمن احساس میکردن و این آدم ها رو به همدیگه نزدیک میکردن نظر اخلاقی. بنابراین وقتی اینها به شهر برمیگردن در موقعیت شهر مواجه میشن همه چی رو یه طوری غیر اخلاقی هم در واقع ممکنه ببینن. این تأثیری که تجربه جنگ داشته. یه مقداری خیلی نگاه واقع گرایان هست، آدم نمیدونه واقعا با این حرفا چه بکنه. میدونید به ماکیاول، چون اینا محمر توی دسته قرار دادم دیگه، اینا یه مقدار سیاست و واقع گرایانه دارن میان تبیین میکنن. حالا گاهی موقع آدم میخواد از اینا یه ایمپلیکیشن های اخلاقیشو بکشه بیرون، دوچار مشکل میشه. اگر از جنگ اخلاق در میاد و از جنگ عقلانیت در میاد، خب پس خوب جنگ مثلا. ولی اینطوری طبیعتا نباید چیز کرد، قضاوت کرد. فوکو هم میدونید دو نوع قدرت حاکمیتی و انضباطی رو از هم دیگه تفکیک میکنه، سوورین پاور و دیسیپلیناری پاور، هست که در واقع در قدرت حاکمیتی شما افراد رو تعذیب میکنی اگر خطایی مرتکب بشن، به اصطلاح از نظر روحی، از نظر جسمی شکنجهشون میدی. و حاکم کسی رو که بر علیه حکومت حرکتی انجام داده، قیامی کرده، این رو باید به نهایت در واقع مجازات خودش برسونه. ولی از یه نظر دیگه دیسیپلیناری پاور هست که میخواد انضباط در آدم ها ایجاد بکنه و این دو نوع حقوق رو شکل میدن که یکی حقوق تعذیبی در واقع هست از نظر فوکو و دورکایم هم به نحو دیگری به این به اصطلاح تحت عنوان حقوق زاجره ازش نام میبرن، حالا ترجمه هایی که شده حقوق زاجره دورکایم و حقوق تعذیبی که فوکو میگه، یعنی موقعی که شما فکر میکنید مجرم رو باید جسمش رو به صورت کورپورال و فیزیکال مورد تعدی قرار بدید. بنابراین فوکو تو این کتاب معروفش در واقع تصویری رو ارائه میده از یک کسی که برای پادشاه فرانسه قیام کرده و حالا دارن شکنجهش میکنن، بعد مثلا دونه دونه مراحل شکنجه رو میگه تا اونجایی که بالاخره دستش رو به یه اسب و پاش رو به یه اسب میبندن و این رو از هم دیگه جدا میکنن و بدن رو مسله میکنن و اینجا یک نوع نمایش قدرت باید ارائه بشه چون پایه های حاکمیت لرزیده، قدرت حاکمیت به لرزه در اومده و چون حاکمم در واقع سلطنت مشروعی داره که این سلطنت مشروعیت نسبتی هم با کلیسا داره، بنابراین تعرضی هم به کلیسا صورت گرفته و این تعرض بدون برخورد خشونت آمیز با بدن یک مجرم نمیتونه پاسخ داده بشه، لذا اینجا سهمگین ترین شکنجه ها رو اون فرد باید تحمیل بکنه، در حالی که شرایط دیگری پیش میاد که دیسیپلیناری پاور هست و تکنولوژی های بهنجارسازی مورد استفاده قرار میگیره. اینجا مبدأی که نهاد زندان به عنوان نهاد مدرن ایجاد میشه. میدونید نهاد زندان علل اصول نهاد مدرنی هست. حالا ما همیشه مدرسه هم داشتیم ولی مدرسه رو ما به عنوان نهاد مدرن به چه عنوانی؟ به عنوان جایی که تکنولوژی های نرمالایزیشن و بهنجارسازی در موردش به کار میرفته، مدرسه نهاد جدیدیه، همینطوری که زندان یه نهاد جدیدیه. زندان قدیم محلی برای شکنجه بوده، خب نهاد مدرن زندان مکانی برای نرمالایزیشن بوده، نرمال کردن آدمها و بهنجار کردن آدمها. بنابراین با جسمشون کار نداره، با چی کار داره؟ با روحشون کار داره و با ذهنشون کار داره و بنابراین از یک نوع زندان، از یک نوع قدرت نرم استفاده میکنه که دیسیپلین در آدم ها ایجاد بکنه، چون دیگه اینجا قدرت ربطش رو رابطش رو با حاکمیت از دست میده و یک نوع چرخش گفتمانی ایجاد میشه به تعبیر فوکو در مورد قدرت. مباحث دیگری هم هست اگر اجازه بدید ما بگذاریم ازش و نه یه مداری نزدیکه دیگه. دورکایم میگه که قبلا باید تعذیب میشدی، شکنجه میشدی، الان یه خسارتی وارد کردی باید ترمیم بکنی و اون خسارت رو بپردازی، چون الان حاکمیت قرارداد هست و در قراردادها شما هر جایی که خسارتی به کسی وارد کردی دیگه کسی نمیتونه بره بگه آقا مثلا فلان کس آبروی منو برد، اصلا توی حقوق ترمیمی آبرو منو برد یعنی چی؟ مثلا میتونی بری بگی مثلا این از عقب زد، مثلا شیشه چراغ عقب ماشینم شکست، ولی اینه که بگی آبروی منو مثلا طرف برد، این حرفای کیفی اینا دیگه توی حقوق ترمیمی جایی ندارن. در حقوق ترمیمی باید خسارتی که وارد میشه ترمیم بشه. حالا البته وبر فوکو یه طور دیگری داره قضیه رو میبینه، فوکو داره اون مبنایی رو که به رفتار آدم‌ها در کل شکل میده و به مجازات در کل شکل میده میپردازه. اینی که هر نوع اجباری از نظر این دوتا یک نوع بروکراتایزیشن آف وایلنسه. بروکراتایزیشن آف وایلنس دیوانی شدن خشونت که توی سازمان‌های مختلف داره رخ میده، یک نوع در واقع ایدئولوژیزه شدن هم همراهشه. همیشه این سازمان‌ها باید یه ایدئولوژی هم داشته باشن که از نظر ذهنی کنشگران سطح خرد رو متقاعد به رفتار بکنن. بنابراین خود سازمان به صورت اتوماتیک کار نمی‌کنه، یه ایدئولوژی هم باید در کنارش باشه و سازمان و ایدئولوژی هم با هم ایجاد میشن، توی فرآیند واحد ایجاد میشن. و یه چیز دیگه هم که توی کنش های خشونت آمیز لازمه، میکرو سولیداریتیه. یعنی مثلا شما حالا داعش رو تو بخش تروریسمش به داعش میپردازه که حالا نمیرسیم بهش صحبت بکنیم، یک سازمان دیوانی داعش داره، دیوانی بالاخره یه بوروکراسیه خود این سازمان، و از یه طرف یه ایدئولوژی داره، از یه طرف دیگه یک نوع همبستگی های در سطح خرد که بین آدم ها برقراره، دوستی ها، رفاقت ها، حالت های فامیلی. شما تو جنگ هم که ببینید این میکرو سولیداریتی که توی سنگر ایجاد میشه، اگر نباشه جنگ تداوم پیدا نمیکنه، دو روزه قطع میشه. سازمان های مثلا انقلابی، اگر تو خونه تیمی 4 تا رفیق با هم دیگه نباشن، برای مثال این حلقه های کوچیک، یعنی موتور خشونت چجوری به حرکت در میاد؟ با سازمان، با ایدئولوژی و با انسجام. و این چیزی که در وسط قرار داره، یعنی سازگارهای ایدئولوژیک، میان سازمانو که در سطح کلان قرار داره به فرد که در سطح خرد قرار داره ارتباطش میدن و امکان کنش خشونت آمیز رو برای اون سازمان و اون ساختار فراهم میکنن. توجه دوستان ممنون هستم. آقای معتمدی تشریف دارن؟ نیستن؟ بله. ساعت چیه؟ اگر اجازه بدید، یعنی خیلی کوتاه، یعنی اگر میخواید بحثی چیزی باشه که ما به کارمونم برسیم، ممنون میشم. دو سه نکته عرض کنید که ما استفاده بکنیم. سوال نکنید، بیشتر نقطه نظرتون رو بگید که من دارم استفاده بکنم. بله، ببرمید. بله.
قسمتی که راجع به خشونت بدنی فرمودین، این بر میگرده به اون نظریه فوکو که گفته که بدن انسان سیاسی هستش؟ یعنی اون چیزی رو که سیاست حاکم برقرار میکنه با بدن انسان
برقرار میکنه؟ آره، مرتبط هست. بله، منتها بدن انسان رو شکنجه نمیده، بدن انسان رو منضبط میکنه.
نه شکنجه میده، مثلا میگه پوشششتون باید به این شکل باشه،
شکل میده،
شکل میده.
آره.
بله، برمیگره به نظریه فوکو،
همینطوره.
بله، ولی یه قسمت دیگه هم فرمودین راجع به نظام سرمایه‌داری که پنهان هست و خشونتش پنهانه.
نه، این رو اعتقاد من نبود دیگه، اعتقاد جیجک بود که میگه که عینی ترین خشونت، خشونت نظام سرمایه‌داری، هر چه خشونت دیگه که هست به سا خشونت‌های ذهنی در واکنش به اون خشونت عینیه.
پس پنهان نمیتونه باشه؟
در بسیاری از موارد پنهانه. یعنی شما اگر که به یک فردی که در نظام سرمایه‌داری داره زندگی میکنه بگی کجا تو داری خشونت میبینی، نمیتونه برای شما بگه، ولی افسرده است.
خب همیشه ولی... که به طبقاتی رو که ما میبینیم یه چیز آشکاریه دیگه، پنهان که نیست، و همون باعث خشونت افراد در جامعه میشه.
نه، اونی که شما میگید فقره، اونی که شما میگید فقر گاهی موقع مثلا آشکار هست، فشاری به آدم وارد میکنه.
آره، من نظام سرمایه‌داری برگرفته است.
آره، ولی فقر. بحث نظام سرمایه‌داری فقط به فقر بر نمیگرده، یعنی آدم های غیر فقیر هم در این نظام دستخوش خشونت هستن. طبقه متوسط هم داره خشونت میبینه. خشونت ساختاری فقط برای فقرا نیست، خشونت ساختاری در نظام سرمایه‌داری برای کل کسایی که تو این نظام دارن زندگی میکنن، حتی خود سرمایه‌دارا. به همین دلیل هست که مثلا حالا تروریسم اتفاق میفته، جنگ اتفاق میفته، خود سرمایه‌دارا حتی ممکنه که دستخوش جنگ افروزی بشن. یعنی دیگه این جنگ افروزی، دیگه این خشونت ذهنیه که اونا دارن انجام میدن. خب دیگه دوستان، اگه یک دو نکته دیگه هم، خب میخواید شما یه نکته بگید، بعدش هم شما یه نکته بفرمایید ما رفت بزنید.
مادر سالار را نهایی جنبش مختلف و حداقل سه گانه فمینیستی رو داریم که هر کدومشون انشاءالله مختلفی داره.
درسته.
اینجوری انگار فهمیده میشه که همه فمینیست را وزانت درخواله رو به این گونه که شما میگید.
من گفتم رادیکال، بیشتر رو فمینیسم رادیکال تاکید کردم.
برای مثال وقتی که شما تقلیل دادید نظام خشونت‌زایی مثل خانواده رو با مدرسه، بیمارستان و چیزهای دیگه، اینا مدرسه یک نظام میتواند خشونت‌زا باشد، ولی خانواده ساختارن مگر اینکه قیود خیلی زیادی باشه و
ببین مدرسه یک نظام همراه با خشونت، خشونت معلم نسبت به دانش آموز، دانش آموز در موقعیت پایگانی پایینی قرار میگیره، موقعیتش انفعالیه، باید بپذیره استاد معلم یه اتوریته‌ای داره چه بنابراین یک نهاد قدرت مدرسه، خانواده هم یه نهاد قدرته.
میتونیم بپذیریم که کودک اگر شرایطی رعایت بشه در مدرسه برای تعالی کودکه، یعنی اگر بچه سرکوب نشه، افکارش کانالیزه نشه.
آره دیگه همه نهادها همینطوره،
ولی خانواده اینجوری نیست. خانواده شما
ببین این نظر در واقع
مرد با زنش، نمیدونم رابطه زن با مرد، همه اینا در انقیاد یک رابطه هست، یعنی در یک تسلطه، در یک درون خودش همش یک خشونتی رو داره اجرا میکنه.
ببین شما یک نوع اون آنارشیسم اجتماعی رو داری ازش چیز میکنی، یعنی انحلال خانواده. خانواده رو شما نهاد خشونت آمیزی میدونی. من میگم همه نهادهای اجتماعی همچین ویژگی رو دارن، همشون اعمال خشونت میکنن. بدترین خشونت ها رو حزبهای طرفدار عدالت تو این جامعه بر این مردم و اینها اعمال کردن، حزبهای سوسیالیستی اعمال کردن، حزب توده اعمال کرد، نمیدونم اونایی که فمینیسم رادیکال داره اعمال میکنه. میدونی یه مقداری از این چیزا بیاد بیرون، این شعارها، از این استثناء گرایی که بگید خانواده اینطوریه ولی مدرسه اینطور نیست. آقا همشون اینطورن، چه خانواده، چه مسجد، چه گروه دوستی، چه نمیدونم محفل عشاق، تو همشون یه سلسله مراتبی
وجود داره. وقتی یک سطحشو میشه پذیرو، خب سطح کانالیزه شده باشه، درست شده باشه و بدون برای تعالی نیست. ولی اگر همین خانواده به شکل بدوی و سنتی که جامعه ما هست، برای مثال
یک چیش بدویه،
چیش بدویه، مهریه رو بگیر، ارث رو بگیر، وسیز رو بگیر، همخوابگی زن و شوهر رو بگیر، همش اینا درمونه.
یعنی قرار نیست زن و شوهر با هم همخوابه بگیر
ارزم به حضورتون، همخوابگی که اجبار درونش باشه، که اگر زن همخوابگی نداشته باشه نفقش قطع میشه، این میشه یک شکل.
اونه که من گفتم هر نهادی که رفتارها در اون بر مبنای دو چیز نباشه، یا قانون یا گفتگو، که حالا قانون ممکنه که مبتنی بر سنت هم باشه یا گفتگوی آدم ها با همدیگه، اون میشه نهاد بله که داره تخطی میکنه و میشه نهاد سرکوبگر. ولی جایی که یه خانواده وجود داره و تمام اون ویژگی‌های سنتی رو دارن، ولی زن و شوهر بر مبنای ذهنیتشون کلیه این قواعد رو پذیرفتن، اونجا هیچ خشونتی اتفاق نیفتاده.
اونجا خشونت اتفاق میفته، ولی طرفین اینو نسبت به خودشون خشونت نمی‌بینن.
نه ببین، خشونت که همه جا هست. من میگم نهاد خانواده نهاد خشونت آمیزه، ولی نهاد خشونت آمیز چون همراه با بسا قاعده است و این قواعد رو ما پذیرفتیم، بنابراین اونجا اعمال خشونت از نظر فیزیکی و اینها صورت نمیگیره، یک نوع رابطه مدنی وجود داره. جایی هم که خانواده بر مبنای گفتگو شکل پیدا بکنه، اونجا هم یه رابطه مدنی در واقع شکل میگیره، مگر اینکه شما مثلا اونجا کارگرها دارن با همدیگه میگن و میخندن، شما اینجا بگی که آقا این خشونت عینی ها، اینا حالیشون نیست. خب این یه نگاه نخبه گرایانه است که شما بگید اون کارگرها حالیشون نیست، دارن میگن و میخندن، از بس خشونت ساختاری بهشون وارد شده دیوانه شدن. خب یه جام مثلا زن و شوهر دارن با هم کاملا زندگی میکنن و یه سری سنت ها هم حتی پذیرفتن، ارث هم پذیرفتن، مهر هم پذیرفتن، همه چیزایی که شما بگی و خلاف قاعده، مثلا همخوابگی هم پذیرفتن، ولی جفتشون احساس میکنن که بر مبنای یه نوع باور به یه چارچوب قاعده منده، این خشونت نیست، مگر اینکه من و شما از بیرون نگاه بکنیم و بعد اینو خشونت بنامیم.
ببخشید، یه ذره قیاسش معلفاره خوشه، ولی یک انگل وقتی که به یک بدن میزبان چسبیده،
انگل که میزبان که الان زن انگل یا شوهر
انگل. نه 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 گفتم قیاس معلفاره خوشه. نه خب دقیقا دارم همین میگم، شما برای اینکه میگید که نه دارن، چون شما گفتید که یک
خانواده رابطه انسانی،
شما فرمودید که فرمودید که رابطه سنت، گفتید که این دو تا
مشکل،
شما فرمودید که این دو تا
رابطه،
شما
فرمودید میگن زن انگل هست،
شما فرمودید که این دو تا بر اساس سنت با هم دیگه هیچ مشکل ندارن، بگو بخندشون رو دارن و فلان و اینا نخبه گرا. گفتم این فردی که به بدن درون بدن شک انگل، درون بدن میزبان، خب
رابطه انسانی اینجا ریلیشن،
اونم متوجهشون هم راحت، اون انگله داره کارشو میکنه، اینم داره کارشو میکنه، این دو تا پس آیا لزوما هر حدیده منفی مثل حدیده انگلی، خب که دوتا راحتن با هم، آیا حدیده درستیه؟
ببین نهادهای اجتماعی که در طول تاریخ وجود داشتن از رابطه انگلی ایجاد نشدن، رابطه انسانی بودن. حالا شما اگه امروز خوشت نمیاد این رابطه و یه دلایلی داری، خب میتونی یه طور دیگری عمل بکنی، ولی انسان ها در تاریخ روابطی رو با هم دیگه تعریف کردن که لزوماً اون رابطه نمیتونه یه همچین رابطه انگلی باشه، ولی امکان داره هر رابطه انسانی به رابطه انگلی هم تبدیل بشه. خب اینا که من قبول دارم. چه موقعی؟ گفتیم که تو شرایطی که یا هنجار نباشه یا گفتگو نباشه. وقتی هنجار هستم شما نمیتونید بگی رابطه انگلیه، این اصلا هنجاره، شما از بیرون نگاش بکنی میگی این هنجار پدر سالاریه، حرفایی میزنی که فلان اینا، نه این طرفین این رابطه رو در واقع قبول کردن و بر مبنای قاعده دارن کار میکنن. قاعده یکی از شیوه های در واقع مدنی کردن انسان، جلوگیری از خشونت بوده. توجه میکنین؟ حتی اون قاعده ای که میگه که ارث زن انقدر باشه، ارث مرد انقدر باشه که موازی هم با هم دیگه نیستن، یه قاعده برای کنشه. این قاعده برای کنش جلوی بسیاری از جنگ ها رو در تاریخ گرفته. و حالا امروز شما از نگاه امروز هم نمیتونی به هزار سال پیش نگاه بکنی در موردش داوری بکنی، باید ببینی همین امروز چیه. شما نکته آخر رو بگو خانم.
دارم با هم زندگی میکنم بر مبنای اون قواعد پذیرفته شده، بعد فرمودید ذهنیتشون اینجوریه. خب چه اتفاقی میفته که این تغییر میکنه؟ اگه اینجوری بود که باید مثلا تو طول تاریخ همیشه یه سری قواعد پذیرفته باقی میمون، ولی میبینیم که تغییر میکنه، چی باعث میشه؟ یه عینیتی بر اون ذهنیت تاثیر میذاره یا برعکسشه؟ یعنی ذهنیت ها تغییر میکنه بعد اینا میاد.
ما توی جامعه جدید با فرآیندی مواجه هستیم که فرآیند حالا democratization of society بهش میگیم، یعنی جامعه داره دموکراتیزه میشه، کلیه روابط پایگانی داره مورد تردید قرار میگیره، هنجارهای پیشین، و در عوضش حالا ما یا باید بریم طرف جنگ، بعدی هنجار نیست باید بریم طرف جنگ، یا باید بریم طرف گفتگو. خب الان بحث این است که روابط زن و مرد الان جنبه هنجاری شده رو دست میده. حالا سیستم هم از قضا خیلی تاکید میکنه روی این که این هنجارها رو باز بیاد تقویت بکنه، جایگزین بکنه، ازش دفاع بکنه. یه جاهایی شما باید اجازه بده که گفتگوها تقویت بشه. یعنی جامعه جدید به نحوی هست که دیگه مثلا دختر و پسر برای تصمیم گیری در مورد ازدواج و زندگی آیندهشون لزوماً پدرشون در واقع اجازه نمیخوان بگیرن، و نمیشه همش بگی تو برو پدره حالا اجازه بگیر. اصلا فضا این رابطه رو نسبی کرده، رابطه من با فرزندم این رابطه من با پدرم نیست، رابطه من با پدرم یه رابطه کاملا پذیرشی بود، ولی امروز من میدونم اگه بخوام با پسرم رو تعامل داشته باشم باید باش گفتگو بکنم، دخترم رو بخوام نگه داشته باشم باید باش گفتگو بکنم. خب اینی که شما میگید چه اتفاقی داره میفته، اتفاق در واقع دموکراتیزه شدن جامعه است که یه فرایندیه که ما یعنی جامعه ایران از انقلاب مشروطه وارد این فرایند شده. الان حدود 110 ساله که ما در یه جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که به یه معنا دموکراتیکه. به یه معنا دیگه هم دچار بحران دموکراسیه. یعنی نتونسته دموکراسی رو نهادینه بکنه، بنابراین دچار یه سری بحران هم هست. لطفشون
وقتی که گذاشتی. حالا امیدواریم که آقای دکتر معتمدی هم برنامه‌ریزی بکنن یه بحث جامعه شناسی و صلح داخلی رو ما داشته باشیم و اتفاقاتی که داره در کشور و اطراف ما تو خاورمیانه میفته، این بحث داعش که امروز بهش پرداخته نشد و اینها. یه چیز دیگه هم که ما امروز از شما یاد گرفتیم بود که بی‌محابا از لغات استفاده نمی‌کرد. این حالا صداقت شما در گفتار ستودنیه. من یک چیزی رو هم به شما عرض بکنم، یک چیزی که در قوانین تمام کشورها محترم شمرده میشه قوانین احوال شخصی است. شما قانون هر کشوری رو باز میکنید بهش احترام میذارن. اینکه حالا امروز توی یک جمع علمی توی کشور خودمون حالا قوانین مربوط به نکاح، حالا یک قانون بدوی و یک ساختار بدوی و یک اتفاق خیلی ساده و عجیب و غریب شمرده میشه، برای من یک قضیه جالبه. توی همین بحث عقد نکاح ما که خودمون هم طلبه ایم، ذهنمون جای دیگه نمیره، منتها توی بحث نکاح یک مجموعه ای از حقوق و تکالیف داره اتفاق میفته. زن همونطور که موظف به تمکین هست، حالا چه به صورت عام چه به صورت خاص، تکالیف که داره حقوق هم داره، همین مهریه یا همین نفقه یا رعایت حسن خلق یا حسن معاشرت و امثال هم مجموعه حقوقی هست که زن در قانون ما و در حالا شرع ما ازش برخوردار و محترم هم شمرده میشه، همچنان که محاکم دادگستری ما هم به شدت و به قدرت الان اهتمام دارن به این جریان و به این که حقوق زن محترم شمرده شه. البته که نقایصی وجود داره، البته که نابرابر این ما نابرابری ها و اتفاقات دیگر رو کتمان نمی کنیم. ما توی یک فرایندی هستیم، باید تکمیل بشه این اتفاقات، باید این نابرابری ها، باید تبعیض از بین بره. بله هیچ کسی موارد رو کتمان نکنه، ولی اوضاع اینقدرها هم که میگن دیگه نمیدونم، البته شاید نظر منه ولی بازم نظر دیگر دوستان هم محترم، ولی خانواده و ازدواج یک نهاد مقدس هست که باید همه بهش احترام بذاریم.